و آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه دوستان جوان خوب. انشاءالله کارتون خوب باشه و در پناه خداوند صحیح و سالم باشید و از هر گونه اتفاقات ناگوار از جمله ویروس کرونا هم در امان باشید انشاءالله. اگر اجازه بدین شروع کنیم کارمون رو. داشتم فکر میکردم که شاید حالا رفقایی که یه قدری اطلاعات بیشتری در حوزه تکامل حالا در این کلاس به طور خاص در مورد تکامل داشتن از سابق هم الان به این نتیجه رسیده باشن که چه حوزه گسترده‌ای هست، یعنی فقط در بحث‌های زیستی شما نگاه بکنید که چقدر تکامل گسترده شده و بعد حالا از این حوزه زیستی خودش هم که فراتر اومده و الان مسائل در واقع پدیده‌های فرهنگی، مسئله زبان، مسئله دین، مسئله باور به وجود خدا، همین بحثی که در کلاس دیگری که هستیم خدمت بعضی از دوستان ملاحظه می‌فرمایند که چقدر حوزه گسترده‌ای رو در بر گرفته در مجموع اون چیزی که تبیین تکاملی گفته میشه. خب خیلی از حرفا جدیده نسبت به 1859 و نسبت به 150 سال گذشته و زمانی که داروین شروع کرد به این کار از سفر دریاییش که به طور ویژه میشه گفتش که کار علمی و کار حوزه دانش تجربیش شکل گرفت، هم خیلی تفاوت کرده. اما به نظر میرسه که حالا بعضی با این حرف خیلی موافق نیستن، ولی به نظر میرسه که ریشه همه این مباحث، گرچه بعدها حلقه های تکمیلی علمیش در اومد، ولی در کارهای داروینه. یعنی شما حتی راجع به تکامل فرهنگی که صحبت میشه، خب یکی از کارهای سخته دیگه تبیین های تکاملی در حوزه پدیده‌های فرهنگی، حالا یکیش میشه اعتقادات و باورها و اینها، یا مثلا به طور خاص باور به وجود خدا. اینا چیزایی که در دهه‌های اخیر نوشته شده دیگه، توی همین سال‌ها به یکی دو دهه اخیر به طور خاص نوشته شده. یا فرض کنید که نظریه میم و میمیتیکس و اینا رو که نگاه میکنید، اینا خب جدیدن، خیلی سابقه زیادی ندارن، ولی باز نمیشه، حالا از این میخوام یه نتیجه‌گیری هم بکنم، البته نمیشه منصفانه رفتار کرد و قضاوت کرد و منشأ این در واقع نظریه های مختلف چه در حوزه زیستی چه در حوزه غیر زیستی رو مثل فرهنگی، زبان، اینا در کارهای داروین ندید و به طور خاص در این دوگانه خیلی مهمش، یعنی که هم منشأ انواع کم تبار انسان. بنابراین کسانی که در حوزه تکامل میخوان کار بکنن، من فکر میکنم که نمیتونن یه راست برن سراغ فرض فرمایید همین رفقایی که ازشون داریم یاد میکنیم، مثل همین لوانتینو و نمیدونم فرضاً ووترز و نمیدونم همین لوینز و اینا، یه راست نمیشه رفت سراغ اینا. میشه رفت، ولی به عنوان یه کار تفننی میشه این کار انجام داد، ولی کسی که کار تکاملی بخواد انجام بده باید حتما حداقل این دوتا کار داروین رو ببینه، به اضافه حالا در واقع اون زندگی نامه خود نوشتش که حاوی مطالب مهمی هست و کتابچه های متعددی که داروین داشته که حالا امروز راجع به تمثیل که میخوایم صحبت بکنیم. بنابراین خواستم از این یک استفاده بکنم که توجه داشته باشین و هر حال میبینید که بعضی از این چیزهایی که الان داره گفته میشه بعضیشون خیلی جذابه، البته متزلزل هست بعضیشون توی تبیین پدیده‌های فرهنگی و اینا می‌بینید متزلزل هست، ولی در این خیلی جذابه. این جذابیت رو ریشه شو باید تو خود داروین نگاه بکنید، این اصلا شما نمی‌تونید نادید بگیرید مسائل رو در مورد تبیین فرهنگی به طور عام در کتاب تبار انسان و در مورد خود انسان که در این شاخه درخت حیات وجود داره در همین کتاب منشأ انواع می‌بینید که بله، حالا به هر حال داروین اومده از یه چیزی تحت عنوان توارث نام برده ولی نتونسته ژنتیکش نشون بده، چون هنوز علم ژنتیک به وجود نیامده بوده. حتی از ژنتیک معاصر خودش که اون کشیش معروف باشه هم نتونست بود استفاده بکنه، با اون هم ارتباطی نداشت مندل. و یا حالا کارهایی که بعدا تکمیل شده اینها درسته، ولی شما میبینید که مکانیزم ناشناخته مونده، ولی اصل توارث در همین کتاب و در واقع این انتقال، هم انتقال در سطح ژن، هم انتقال در سطح صفات ظاهری و اینها میبینید که در این کتاب گفته شده. بنابراین من پیشنهادی که دارم، یعنی اصلا پیشنهاد نیست، واجبه برای کسانی که در حوزه تکامل میخوان کاری انجام بدن، مثلا در ارشد، در دکترا یا به صورت در واقع فرادا میخوان کاری انجام بدن، نباید برن سراغ این حوزه‌های یه راست، نباید برن این سراغ حوزه‌های جدید مثل تبیین‌های تکاملی از فرهنگ و دین اینها. و این که شما اگه این رو نداشته باشید، اون خیلی سطحی دیده میشه. اینا توجه بفرمایید، شما باید یک بنیه از این چیزی که برای داروین راجع به موجودات زنده گفته داشته باشید، این بنیاد رو داشته باشید و بعد سراغ اونها میرید بتونید در واقع دقت بیشتری نسبت بهش داشته باشید. بالاخره اینا که میگن داروین یکی از مهمترین، بعضی ها میگن مهمترین، بعضی ها اصلا یه افراط هایی در خب بالاخره به نظر میرسه که یه مقدارش جدی هست و واقعا آدم اصلا حیرت میکنه، هم از طبیعت آدم حیرت میکنه، هم از تبیین طبیعت آدم حیرت میکنه، هم از این حوزه های گسترده ای که شما میگید واقعا آدم حیرت میکنه. برای گفتم حتی نمیرسیم دنبال کنیم، یعنی که ببینید که هر روز ده ها مقاله واقعا حاوی مطالب جدیدیه، اینطور نیست که تکرار باشه، ممکن انتظارشون تکرار هم باشه البته، ولی شواهد یعنی علم تجربی اینجوریه دیگه، شواهد تجربی جدید، حالا شواهد تجربی جدید از افراد روی مشاهده داری جمعیت شناسی و جامعه شناختی و روان شناختی اینا هست که از حوزه‌های جدید تکامل هست. بنابراین دوستانی که علاقمند هستن یا احیانا در این کلاس یا کلاس های این کلاس علاقمند به تکامل شدن، کتاب منشأ‌ها رو بگیرن و بخونن، کتاب فلسفه ژنتیک رو بیرون سر کلاس یعنی باید یادیه مقدماتی ناش باید این مدار چیزوشه، ولی این کتاب رو میتونید بخونید. کتابی نیست که ارجاع معمولا به همینه، یعنی ویراست اول 1859. حالا این 1859 البته دو سه تا در واقع انتشارات این چاپ کرد، دو سه تا انتشارات اصلی این چاپ کرد، یکی انتشارات پنگوانی که بعدها چاپ کرده، یکم انتشارات اصلی که داروین به این سفارش کار میداده، انتشارات جانوره اینا. بعضی از میبینید که اینکه صفحات بعضی وقتا جا به جا میشه به این دلیله، و الا وقتی 1859 میگه نه همین، این دقیقا همین کتاب، دقیقا همین کتاب 400 و نزدیک 500 صفحه نصفه حضور شما بعد 496 و یه ایندکسی داره. منتها خب این کتاب که هنوز فارسی ترجمه نشده، این کتاب یعنی در واقع ویراست اول، اما کتاب آقای فرهیخته، این کتاب آقای فرهیخته است، داره تقریبا همه مطالب کتاب رو داره، ولی شون یه ذره مخلوط کرده، توی این کتاب خب مال 50 سال قبله، این یه ذره بعضی از فصولش رو مخلوط کرده و خالص در واقع نسخه اول نیست، خالص نسخه آخر هم نیست، یه ذره از این جهت تشتت اینها داره، ولی شما میتونید پیدا کنید، یعنی از مطالب اون کتاب رو حالا حوصله داشته باشید، من بعضی تصفیه‌ها خودم انجام دادم، حوصله داشته باشید میتونید پیدا بکنید. البته اصطلاحات زیست شناسی توش هستا، و اینکه خلاصه از انواع اقسام گیاهان و جونورا و اینا تو این صحبت میشه، پرنده ها و اینها، بله ممکنه بعضی از اصطلاحات برای شما ناآشنا باشه، حتما هم اتفاق میفته، حتی اگه زیست شناسی خونده باشید حتی ممکن بعضی از اصطلاحات برای شما نامفهوم باشه، ولی نمیشه کسی ادعا بکنه که میخواد تکامل بخونه ولی این کتاب رو ورق نزده باشه، این کتاب نخونده باشه، این کتاب رو اصلا باید بخونید، کتاب تبار انسان البته به نظر من. خب این حالا نکته در واقع مقدماتی برای این که ازار گرم شیم در خدمت شما، کاش کلاس حضوری بود که بیشتر میتونستیم از حضور شما و نفس جوانی و طراوت شما گرم بشیم، که معمولا کلاس حضوری اینطوری هست، ولی خب دیگه چاره ای نبود. در مورد این مشق ها و ایناتون هم که دوستانی که کار رسمی دارن، کلاس رسمی دارن بفرستن، دوستانی هم که کلاس رسمی ندارن اونا هم بفرستن. چی نمیشتن آقای عبدالله عزیز؟ ببینید یه سایتی هست که اینا رو با هم تطبیق کرده و یه کتابی هم هست که همه اینا رو با هم تطبیق کرده، ولی چون از در واقع کپی رایتش و حق کپی رایتش گذشته، برابر همه این نسخه رو شما توی این سایتایی که غالبا هم سایت روسی اینا هست و میتونید کتاب دانلود کنید اونجا هست و میتونید اینا رو با هم تطبیق بکنید. هست یه حالا براتون میفرستم آدرس اون سایت رو هم که اینا رو با هم اومده تطبیق کرده. مثلا اینجا یه ویرگوله، اینجا مثلا فرض کن چه میدونم نقطه گذاشته، در نسخه اول اینجور بوده، در نسخه آخر اینجور بوده. و به طور کلی من حتی گفتم این دور باز تکرار میکنم چون آیه عبدالله اشاره کردم راست اول دو مثلا تا ششم، به طور کلی بعضی هم معتقدن که داروین خالص نسخه اوله، یعنی اون نظریه انقلابی که داروین دنبالش بود و بهش رسیده بود در این نسخه اوله. بعضی اینجور معتقدن این اوریجین آف اسپیسیزا یا اوریجین آف اسپیسیزای در واقع خفنکار میگن که این مثلا مایکلوس و اینا، ویلسون مایکلوس و خیلی ها البته معتقدن که سوبر، مثلا سوبر که خودش تازه منتقد تکامل هم هست، منتقد انتخاب طبیعی هم هست و میبره بحث رو همین که بالاخره انتخاب طبیعی در قاطی کار میکنه، یه جا صفات سازگار گرایانه رو نگه میداره، یه دیگه ول میکنه. اینا حالا کار نداره، اون انتقاد شاید به این مناسبتی راجع به صحبت کردیم، ولی میگه که اگه خواستین داروین بخونید اینه. منتها بعضی دیگه معتقدن که بالاخره خب داروین هم داروینه دیگه، داروین هم یه دانشمندی که بالاخره فیلسوف که نبوده که یه نظریه هم اول بده دنبال این باشه که اون نظریه رد شده گردش بیاره به راز عقلی و متافیزیکال اینا، بالاخره یک تغییراتی وجود داره. ولی همونایی که معتقدن مثلا شما یه تغییر ببینید، دونه اون تغییری که تو این کتاب دیده میشه، حالا جز بعضی از تعارفات و اینها که مثلا حالا در مورد آفریدگار ممکنه یه چیزی گفته شده باشه راجب این که یه چیزی دمیده شده که نه ادبیات دینیه، چیزی دمیده شده مثلا به اون آغاز حیات، اینا خیلی جدی نیست، چون اینا شما قرائنی میتونید پیدا بکنید که روشن بکنه دقیقا داره منظورش کی بوده. برای اونا معتقدن که ببینید مثلا داروین توی یه اصل اینقدر تغییراتی داده، اونقدر که در نسخه اول ضد لامارک هست، البته لامارک چند تا زیربخش داره نظریش، حالا اون چیزی که اینجا مد نظر همونست که قبلا هم راجبه صحبت شده که ما صفاتی از محیط کسب میکنیم، اینا تو چرخه برسه نمیده، این نظریه دار بودن خب نظریه لامارک که میگفتش که این صفاتی هم که احساب میشن، من صفاتی رو که از محیط میگیرم اینجا تو چرخه توارز قرار شد بیدم تو چرخه این تفاوت خیلی جدی. خب این برام داروین و محیط و تاثیر محیط که هیچ کی اونگی اصلا هیچ یه ذره بچرخه تو طبیعت بفهمه که طبیعت رو همه چی تاثیر داره. اوکی چی؟ بس تاثیر طبیعت نیست، بس چرخه توارثه. چرخه توارث قرار میگیره یا نمیگیره. ولی خب حالا بعضی معتقدن که بالاخره این تغییر توش دیده میشه. منتها هیچ کس نمیتونه بگه برای داروین اصل انتخاب طبیعی بین نسخه 1 تا 6 مثلا یه چیزی بوده که نوسان داشته. اصل انتخاب طبیعی که یه جایی وقتی میگه که من به ابسترکت من دارم به این کتاب اشاره میکنم، این یک امر مجردی است، این امر انتزاعی است، یا این امر خلاصه است، اینجور ترجمه کردن که من آدم یه ابسترکت مثلا آرگومنتیشن آوردم برای کل پروژه هم که منظورشون هم نچرال سلکشن هست، انتخاب طبیعی هست، اما اونجا دیگه شما تفاوت نمیبینید. یعنی بین نسخه اول و نسخه آخر در اهمیت تبیین علی از طریق انتخاب طبیعی تفاوت نمیبینید. حتی از جهت فراوانی این زیاد میشه، یعنی فراوانی کلمه یا تعبیر تچاسلکشن از سوی اول تا سوی آخر نست که 70-80 تا یا 100 تا حتی اضافه میشه، بنابراین از این جهت تفاوت نیست. بله البته یه نکته دیگه هم عرض کنم خدمتون که چیز نشه، کتمان نشه، کتمان حقایق کتاب نشه، و اون این که شاید در نسخه اول تنها مکانیزم این تغییرات تدریجی و درخت حیات نچرال سلکشن باشه. ولی به تدریج که جلو میای مکانیزم های دیگری هم که اونا مکانیزم های تکاملی هستن توی کار داروین میشه گفتش که جدیتر خودشون نشون میده. ولی واقعا تو همین نسخه اول هم هست اصول دیگری، یعنی در کنار نچرال سلکشن و مکانیزم تکاملی سلکشن تو همین نسخه اول شما اصول دیگری رو میبینید، مثل اینکه اصل استفاده و عدم استفاده، من از بازون استفاده میکنم مثلا چی، یا اصل مثلا فرض کنید که مهاجرت یا رانش ژنتیکی. حالا رانش ژنتیکی اصطلاح جدیدیه، رانش ژنتیکی خود ژنتیک هم نیست، توی کتاب توارث انتقال صفاته، تغییرات صفات از در واقع والدها به زادگانه که بعدا به این گفتن همین انتقال ژنتیکی. اینا منتها یه چیزی دیگه مثلا بگم، بله منتها تعابیری که مشابه همین رانش ژنتیکی هست که توی کتاب فراخونه، اونجایی که از شانس مطلق داره صحبت میکنه، اونجایی که در واقع به همین فیتنس و اینا اشاره نمی کنه که بس دیگه فیتنس نیست. اینا من بگم الان اینجا اینا همش جز به درسه و میشه گفتی جورایی مثلا حالا رفو کردن بعضی از مباحثی هست که حالا در خلال این مباحث گفته شده یا گفته میشه یا مثلا متفرق جایی دیگه ممکنه شما بشنوید. که ببینید خب حالا بذاریم همون جلسه آخر که میخواییم راجع به الهیات و خدا باوری این هست، من خواستم راجع به مسئله خدا باوری نزد داروین صحبتی رو کنم. حالا میگم دیگه الان یه دیگه میگم بعد از شب میشم چون حالا جاش تو این جلسه نیست. ببینید یه موقع ما راجع به این کتاب قضاوت میکنیم، یعنی میگیم آه این کتاب در نسبت به الهیات خدا باوری چی میتونه باشه، یه موقع راجع به تبیین تکاملی میتونیم صحبت کنیم، یه موقع راجع به داروینیستای خیلی حرفه‌ای مثل همین مثلا گروه چهار نفره معروف داکینز و دوستانش رو میتونید صحبت بکنیم. این که شما دارید به چی ارجاع میدید و میخواید نسبتش رو با خدا باوری توجه بکنید و متفاوت میشه و واقعا همینطور هم اصلا ایشالا در جلسه آخر تکامل راجع به این صحبت بکنید. اما یه موقع راجع به خود داروین به لحاظ شخصی هم میخواید نگاه بکنید، اونم باز سر جای خودش میتونید بگید داروین بالاخره آدم محتاطی بوده، آدم معتبی بوده، آدمی بوده که دوروبرش آدم های مذهبی پر بودن، خانواده مذهبی داشته و در این حال ممکنه به لحاظ شخصی یه قدری محتاط و مافسکار بوده باشه که حال بوده هم واقعا. و این که عباراتی که داروین داره که من مثلا آگنوستیکم، یا عباراتی که داروین آگنوستیکم من نمیدونم نمیرسم به جایی، من پیدی رو هم خونده بودم خوشم هم نمیاد از پیدی، ولی بعد فهمیدم که استدلالش کار نمیکنه. ببینید این یعنی چی؟ این شواهد یعنی من آگنوستیکی هستم که رسیدم به همون پریتی آف ریزنت، من پیلی میخوندم، من پیلی خوشم میامد اصلا و اعتماد احترام دارن اینا پیلی ها. جالبه پیلی مورد احترام همه آدم های تندرو هم هست مثل داکینز و اینا. میدونی یه دلیشی بوده که پیلی نشسته بگه که وجود عبارت هست که نمیدونم اون چیزی که محبول واقعی قرار بگیر، آن چی محبول واقعی قرار بگیرد نمیدونم چی هست، بس پرسته دار هست رفته تو طبیعت، رفته تو طبیعت و طبیعت شناس بوده، یه جورایی زیست شناس بوده دیگه. حالا نمیشه گفت زیست شناس دیگه، زیست شناس بیولوژی نمیشه گفت، ولی طبیعت دان بوده به هر حال، شاید یه دلیل این بوده باشه. و حالا ممکنه البته این تقابل جدی هم که اینا به وجود آوردن در مقرون باشه، ولی حالا منظر این بود. اما وقتی این کتاب رو شما نگاه میکنید، وقتی بعد این کتاب رو در نسبت با الهیات و خدا باوری منصفانه تر بررسی کنید، منصفانه ترش این معنیش نیست که حالا چون ما به خدا اعتقاد داریم الان سعی کنیم این رو تو اون قالب قرار بدیم. این کتاب با تعابیری که داره و با تلقی که از قانون به طبیعت، از unconsciousness داره، از شانس داره، از تأکید برای اینکه چیزی مثلا حالا تحت عنوان فرض فرمایید کریتور اینها برای تبیین زیست وجود اینا رو وقتی نگاه میکنید، اما سخته که این کتاب بشه تطبیق کرد با خدا باوری. داروین هم بذارید کنار، من در راجع به این کتاب صحبت میکنم. خود این کتاب حالا به هر حال بازم تکرار، چون بالاخره معمولا بکلش داره این کلاس های تکامل، بکلشش هم به این صورته که بعضی دوستان پیغام میدن، بعضی دوستان اسمس میدن، بعضی دوستان مثلا میگن که حالا نقل مضمون، میگن مثلا از شما بعیده، این حرفا میزنن و بعضی وقتا من رو حتی مثلا وادار میکنن که کلا که توی مقطع من کلا توبه کردم از هر گونه طرح تکامل، تقریبا مثلا شاید یک سال خورده بود و اینا ولی بعد تو هم شکستم حالا بعد دلی شدم کار خوبی نکردم. این بکلش ها که میاد اینه که خب من بلا میتونم بله اینو نگم، من تو اینو نگم میتونم مثلا تبینای در واقع کاملا خدا باورانه ای که هست نسبت به دارین، هم در بین علمای خودمون هم در بین علمای مسیحیت تو مسیحیت اتفاق خیلی جدی تره و خوب این کار رو میکنم. ولی این کتاب وقتی شما نگاه میکنید تلقی که از نچه ها سلکشن دار میکنید، یعنی میگید ببین من فیزی نیستم، فیزی میگفت دیوان سلکشن ها فیزی دنبال سلکشن از طریق خدا بود دیگه، و اصلا این تعبیر نچه ها سلکشن یه جورایی تقابل با اونه که من دیوان سلکشن نیستم، شما توی طبیعت دنبال دیوینیتی بودی، من دارم کاملا نچرالیستیک میبینم. این نچرالیستیک حالا که میشه دو سطحش کرد و میشه نمیدونم کوانتومی دیده شو اله آخر دیگه، این کتاب نیست، اشکال نداره، اصلا آزادیه، هر که نظری میخواد بده بده. یه نظری خیلی خوب که وجود داره برای تطبیق اینها با دینداری، من شوخی میکنم بچه ها میگم آقا آش با جاش اصلا هر چی این و گفتن، البته من تو چون دوست دارم این نظریه رو به سخره بکشم اینجوری میگم، این گفتن مثلا یکی مثل کیس وارد گفته، اصلا یکی مثل پلانتینگا گفته، این گفتن این حرف رو میگن آقا باشه تو برو زحمت بکش، برو بشین این کتاب بنویس، بعد هم نمیدونم چی و اینا همه هم چیزه که شنیدید. من میگم آقا این کلش is directed by مثلا divinity، این کلش یه پروسسیه که توسط divinity هدایت میشه، آش با جاش. خب این یه چیز گرفه دیگه، متعین چی اصلا؟ این خودش در داخل نظریه خودش داره میگه من یه عنصری دارم که این عنصر داره divinity رو کنار، این عنصر divine action رو داره کنار میذاره، چون این consciousness نداره، این consciousness این وجدان نداره، این شعور نداره. شما اگر divinity رو آوردی تو کار، شما اگر خدا رو آوردی در هر جای این سلسله، یا سر سلسله یا در درون این سلسله، هر جا آوردی اون وقت دیگه نمیتونی به این بگی بیشود، شاید دیگه به این نمیتونی، میتونی بگی خودش، ولی دیگه کل این فرایندی که داره رخ میده دیگه بیشود نیست. اون وقت بله ظهور انسان، به وجود اومدن انسان، اینا همه معنا پیدا میکنه. بنابراین توی مقوله، تو مقوله خدا باوری خدمت شما که عرض شود، حتما باید این دار از همون جدا کرد، این چیزا هم جدا بکنید، این داروینیستای جدید رو و داروینیستای توند و عرض. ما تو داروینیستای توند خدا باورم داریم، مثلا این ارنست مایر، این که مثل داکینز نبود که این که ایتیست نبود، ولی مثل داکینز تازه شبان خیلی معقولتر، خیلی بهتر و خیلی جدیتر نسبت به نظری تکامل در رابطه تأسس و اسرار. خب حالا کلا می‌خواستم مثلا تو دو سه دقیقه بگم اگه خواستید تکامل بخونید این اوریجینال اسپیسیز رو بخونید، کسی میخواد تکامل کنه آقا اینو بگید دستتون، اول اینو بخونید دوستان، اینو بخونید، این کتاب سختی نیست واقعا، اینو میتونید بخونید. ممکنه حالا یه دارم بخونید شما بگید که خب حالا که چی، ولی یه معنای مضمون کلی درش هست که هم مضمون کلیش میشم نشسته چین که از لابلای این کلمات اینا در میاد، و بعد بر اساس اون چیزی در این کتاب میخونید و بر اساس اینکه بعد این کتاب دارون نوشته و موقعی که این کتاب نوشته داشته کار زیادی است، گاهی وقت میتونیم تحلیل کنیم و تفسیر بکنیم که مثلا حالا در نسبتش با دینداری و خودباوری چه حالاتی ممکنه پیدا بکنه. حالا ممکنه البته انگلیسیش حال بر شما سخت باشه که اصلا نیازی هم نیست حالا خیلی خودتون رو اذیت کنید روی انگلیسیش، این کتاب رو بخونید تقریبا در یه درصد خیلی خوبی اون کتاب رو پوشش میدید. حالا آقای مرحوم آقای فرشته است که کتاب رو ترجمه کرده و دیگه حالا از نمیدونم بعد شانسی های داروین بوده یا هر چی بوده، خب این همه کتاب در بعد از انقلاب به فارسی ترجمه شد و چاپ شد اینا، ولی این کتاب بالاخره خیلی مورد توجه نبود، در گرچه کتاب خیلی مورد توجهی بود در حوزه‌های مختلف، ولی از جهت ترجمه البته شنیدم حالا ترجمه کردن و یک از این انتشارات های جدید میخواسته چاپ بکنه منتشر کنه تو همین سالگرد چیزی بوده اخیراً که مثل اون سالگرد هم نتونستن برگزار کنن، به مشکلاتی برخورد کردن و اون نفر اصلیشون یک گرفتاری براش پیش اومده، بالاخره اینم هست دیگه، یعنی یه موقع مثلا تو همین فرآیندی که این دوستان داروین دوست و متأثر به داروین داشتنی کارهای انجام میدادن که یه سالگرد خیلی مفصلی بگیرن، یه سالگرد اون رو همین کتاب چیز 1959 چیز من چیز مناسبت این تیپی بود، یه گروه جمع شده بودن بچه های خیلی شما میشناسید، از من اگه اسم بخوام بیارم شما میشناسید، دارم اسم میارم و تو تو این سالگرد قرار بود یه تعدادی کتابا چاپ بشه. بعد نه 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 این نبوده، نه ربط به اینا نداره، یه چیز مناسبتی بود، یه مناسبت مربوط به همین کتاب من شهر با بود. حالا بگذاریم. و بعد حالا بعد راه این بود، اینا نفرات اصلیشون به تیر غیب گرفتار شدن، یکشون مثلا مشکل شخصی پیدا کرد، یکشون مثلا فصل چه کرونا گرفت، یه اتفاقات عجیب غریب برای این چند نفر اصلیشون افتاد. نمیدونم مثلا بالاخره اینطوری هم هستا، یعنی آره حواستون باشه که از این طرف هم خیلی افراط نکنیم. استاد در همین حد بمونه دیگه بهش اشاره میکنه. ولی بدونید بحثا راجع به انتخاب طبیعی هست، یعنی حالا قبول کردیم که انتخاب طبیعی یعنی رابطه علی که در واقع داروین میخواسته در موجودات زنده، موجوداتی که قابل تولید مثل هستن اینها پیدا بکنه، ولی مسئله به این راحتی تمام نشده. یه سوال اینه که آیا این در واقع روایت تاریخیه، من دارم تاریخ تکاملی رو روایت میکنم بر اساس انتخاب طبیعی، یا نه یه قانونه، یعنی قانونیه که مثل فیزیک که دارای قوانینی هست، اینجا هم یه قانونی وجود داره و این قانون اگر قانون باشه دیگه اون وقت من میتونم تبیین ضروری بکنم. و اتفاقا اونهایی که هر گونه رابطه عدم قطعیت رو کنار زدن و همه چی رو قطعی دونستن در برند تکاملی به یه نوع قانون دارن ارجاع میدم دیگه. حالا بخواهی این سآله و یکی از حالا کارهایی که یه نفر دوستان ما داره انجام میده، من هم یه ذره دارم کمک میکنم، همین هست که ما متنای مختلفی رو که میتونیم ازش استنباط بکنیم که تلقی داروین، داروین عروضی در مورد لا زیاد حرف زده، یعنی کلمه لا قانون در این کتاب خیلی زیاد به کار رفته، کاش انقدر به کار نمیبرد. یعنی این چون وقتی شما قانون میگید یک تبادر زدید، درش هم روشنه که آره کلمه دیگه ای نبوده. و بعدش هم برحال فیزیک به یه اوجی رسیده بوده، فیزیک هم مبتنیست بر قانون دیگه، و خب داروین هم خیلی دوست داشته که سطح و رتبه زیستشناسی رو بیاره به فیزیک. خودش هم میگه بالاخره مگه نیوتن چیکار میکرد؟ چرا این دیندارا یه جداره؟ میگه چرا این دیندارا نمیرن به نیوتن گیر بدن؟ خب به نیوتن گیر بدین، من همون کاری که دارم میکنم دارم میکنم دیگه، زور تو سرمو نمیرسه همش داره سرمو میزنه، من همون کار دارم انجام میدم. ولی خب مسئله سر اینه که حداقل تا قبل از کوانتوم به یک تعبیرش مسئله قانون در فیزیک جا افتاده بوده. ولی یه سواله که از متون در واقع داروین در میاد که این یک قانون هست و این ضرورت قانون داره یا نه، مسئله در واقع روایت تاریخی. حتی ممکنه شما اینجا انتخابای دیگه داشته باشید، چرا حالا فقط این دوگانه ضرورت قانونی یا روایت تاریخی اون بحث جداست. دو هم باز همونه که اگر حالا ضرورت قانونی داره چه نوع ضرورت قانونی داره، یعنی برای بین اون نظریاتی که من راجع به قانون طبیعت دارم، مثلا آرمسترانگ هست، برد هست، دیدگاه هیوم و لوئیس و اینا هست، این چند تا نظریه اصلی که وجود داره، ون فراسن هست، کدوم یکی از اینا هست؟ و بعد باز هم سوال سوم هم که باز برمیگرده به سوال دوم، یا بعضی معتقدن که اصلا اصل انتخاب طبیعی این قطعا به داروین نمیچسبه، این دیگه حالا برنامه‌ش گفتش که پاپوش درست کردن بیخوده. بعضی اونا گفتن که اصلا خود اصل انتخاب طبیعی پیشفرضیه، یه متافیزیکه. حالا این داره میگه آخ کجاش متافیزیکه؟ این ببین بعضی از ایرادات اینا ایرادات نخنماست، یعنی قدیمیه و تکرار شده دیگه، بعدش توی زباله‌دان. این فایل این حرف فایل یا اصلا این حرفی زده میشه که دوره، نظریه تکامل دوره. چرا؟ چون از یه طرف میگه نمیدونم من ادابتیشن دارم، فیتنس دارم، از یه طرف میگه تولیدش بیشتر دارم، بعد میگه اون چیه، میگه اونه، میگه اون چیه، میگه نتیجش اونه، به علاوه این دوره. مثلا کاری ندارم، این کار فیلسوفه، من دارم تو کار علمی میکنم، تو کار علمی دارم فرآیند علمی رو بررسی میکنم، علت منم علت مرحوم ملا صدرا و اینا نیست، من وقتی صحبت از علت میکنم که منظورم علت ملا صدرا نیست، منظورم علت فرض فرمایید علامه طباطبایی نیست که که فی صدور وجود معلول عند وجود علت تامه، فی وجود معلول این در وجود علت تامه. من کسی منظورم این چیزا نیست، من دارم اون چیزی که تو علم بشه علت میگن دارم بس میکنم. بنابراین این از ایرادای درموشی گفتش که بله میشه به بعضی از شرایط انتخاب طبیعی ایراد گرفت، مثلا حرفی که سوبر زده، مثلا حرفی که فودور زده، اینا یه حرفای جدی اینجا زدن که حرفای فلسفی زدن نه حرفای زیستی. بالاخره حرف الان مثلا جلسه میتونم یه قضیه مثلا رنگ روش فلسفی تره، چون خواهید حرف فلسفی زدن، ولی به حال ایراد به اصل انتخاب طبیعی حداقل هست و وارده. ولی اینکه یه پیش‌فرض متافیزیکی از یه جدی اومده پس بنابراین خود این علم نیست و از حرفایی که زده میشه اصلا چیز نیست، یعنی به نظر کسی جدی نمیگیره این حرف دیگه. و باز همون نکته بالا که اگر باز روایت تاریخی هست چنان روایت تاریخی هست که این سال البته بر اساس همون مقاله کازن افکت انس مایر در اومده که آخرش تقسیم بندی داره که مثلا دو نوع موزیس شناسی داریم و توی دو نوع موزیس شناسی در واقع چه اتفاقی میفته که در واقع تکاملی کجا قرار میگیره که موقعا مقابل فرق رو تقسیم کنم، این رو در تاریخ دارم تفسیر میکنم، اینا با هم متفاوت میشه. حالا جلسه آینده یا جلسه بعدش که وقتی راجع به غایت صحبت کردیم این تفاوت اینا مشخص میشه، تفاوت این که من در مسیر کلی دارم بررسی میکنم، در تاریخ تحولی دارم بررسی میکنم، یا در راجع به یه خصیصه دارم صحبت میکنم، یه خصیصه که الان بعضی فرمایید مثلا من موجود دارم برای که خاک نره تو چشم من. خب اجازه بدید از اصل انتخاب طبیعی عبور بکنیم، ولی امروز ما میخواد جلسه‌مون فلسفی تره، یعنی بعضی از مضامین فلسفی اینها در این جلسه خواهد بود. یه پرانتز من باز کنم، اگر خاطر مبارکتون باشه تو اسلایدهای هفته گذاشتم بود، بعضی از دوستانم تو اسلایدها دقت میکنن میرن بعد مثلا حالا سوال میکنن، من واقعا خیلی خیلی خوشحال میشم که اولا که خیلی باعث خوشحالیه که بعضی افراد میرن و این دقت ها رو میکنن روی این متنایی که خدمت شما ارسال شده، که این متنا هم به مرور مثلا آماده شده که در اختیار شما هست به هر حال، ولی ممکنه جایش مثلا توی ارجاعش توی مطلبش اشتباهی باشه یا در واقع سهواً یا حتی یه جای اشتباه عمدی صورت گرفته باشه، برای دوستان میرن و در میارن. خب این خیلی جای تشکر داره و بالاخره بعد کامل بشه دیگه به تدریج، این که نکته دیدید حتما منتقل بکنید. این استراکچر کتاب اوریجین اف اسپیشیز هست. جلسه قبل اگه یادتون باشه یکی از اسلایدایی بود که بالاخره حالا این حرفی که داروین زده شواهد تجربیش کجاست، که سه چهار مورد گفته شد دیگه، مثلا حالا اون جنین شناسی، مثلا فسیل شناسی، مثلا توزیع در واقع اندام‌ها و ارگان‌ها در نقاط مختلف کره زمین و اشتراکی که اینها دارن، اینا شواهدی بود که داروین جمع کرده بود بر اساس این شواهد مثلا رسید به اجاسه بشه. در این حال یک کار دیگه هم داروین کرده که قابل توجه هست و اونم تمثیلی است که به کار برده، از یک آنالوژی استفاده کرده، از یک تمثیل استفاده کرده که این تمثیل رو اسمش رو گذاشته انتخاب مصنوعی یا انتخاب توسط انسان. پس هرچه تو این کتاب دیدید نوشته انتخاب مصنوعی یا انتخاب توسط انسان یا انتخاب توسط مایند، توسط مثلا فرض کنید بیهوش، منظورش این چیزیست که بهش میگه انتخاب مصنوعی. حالا انتخاب مصنوعی در کنار انتخاب طبیعی شاید کلمه مناسبی نباشه، حتماً سبته شاید کلمه مناسب نباشه، ولی خلاصه داستان اینه که داروین اومده بر اساس تغییراتی که دامدارا کشاورزا پرشه حضور شما که میدادن در مثلا نژاد محصولاتشون، مثلا اسب پرورش میدادن و با این اسب فرض کنید که از جهت حالا لقاح اینا کاری میکردن که تغییر پیدا کنه، مثلا اسب تندروتر باشه، اسب خوشگلتر باشه، چه میدونم مثلا فرض کنید که اندام کشیده بیشتری داشته باشه، این تغییرات رو میتونن بدن دامدارا، مثلا اسب دارا میتونن کار انجام بدن، کشاورزا میتونن که این تغییرات رو بدن، مثلا میوه هاشون نمیدونم محصولاتشون بهتر بشه، پرتر بشه و الی آخر. این تغییرات اینا بوده که مثلا خیلی زمان طولانی هم بخواد این رو انجام میدادن و داروین اینجا کار تجربی خیلی خوبی کرده، جمع‌آوری کرده، خیلی از کسانی که این کار رو انجام میدادن جمع‌آوری کرده، استناد جمع‌آوری کرده و از این استفاده کرده برای فرآیند نقش‌آفرینی. حالا اینجا وارد شدن که آیا این تمثیل درسته نیست، که حالا بحث امروز ما هست. ممکنه برای بخشی از دوستان پیش بگم، ممکنه برای بخشی از دوستان بعضی از مطالب جلسه امروز جذابیت رو داشته باشه، چون یه مقدار
در واقع ژانر فلسفی داره. ولی کل داستان اینه که یک آنالوژی وجود داره. بعضیا به این آنالوژی تاختن، گفتن اصلا اجازه نشید توی کار انجام بده. بعضیا گفتن که این کلک زده، این که به انتخاب طبیعی رسیده بوده، این یعنی چی اصلا؟ به انتخاب طبیعی که رسیده بوده که این انتخاب طبیعی رو داشته. بعد گفتم من انتخاب طبیعی رو چجوری جا بندازم واسه ملت؟ من میام در کنارش از انتخاب مصنوعی استفاده میکنم، بعد اینا رو به هم تمثیل میکنم، یعنی تمثیل میکنم انتخاب طبیعی رو به انتخاب در واقع مصنوعی. خودش تو نامه‌نگاری‌هاش اگه فرض رو بریم بذاریم کدام صادقی بوده و دروغگو نبوده که اینطوری به نظر میرسه و هست، خودش تو نامه‌نگاری‌هاش میگه که من از انتخاب مصنوعی شروع کردم، من مثلا میدیدم اینا رو به تدریج رسیدم به اینکه انتخاب طبیعی هم میتونه توی مکانیزم انتخاب مصنوعی در واقع عمل بکنه. و البته تفاوت بین انتخاب مصنوعی انتخاب طبیعی که دیگه اصلا همه الانش هم نخونده این اسلایدار رو نگفته این اسلایدار رو مشخصه، یه تغییرات. ببین نظریه تو چیه؟ نظریه جناب عالی این هست که گونه‌زایی داری، نمیدونم تمام این گونه‌ها اینا به یک ریشه یا چند ریشه واحد برمیگرده و تغییرات خصیصه و اینا. خب مگه آدما چقدر میتونن تغییر بدن؟ مثلا گونه‌زایی ما نداریم که، کجا ما گونه‌زایی داریم تو آرتفیشل سلکشن؟ ما کلا این سری تغییرات در خصیصه ها میتونیم بدیم، بیشتر از اینکه میتونیم تغییرات بدیم. این مثلا کفتر بازا یه تغییراتی میدن برای اینکه وای علائمی به صورت زاد و ولد در کفترها به وجود میارن، این تغییرات جزئیه. یا مثلا فرض کنید که شیر بیشتری میده یا محصول بیشتری میده، همین دیگه. شما نمیتونید مثلا گونه‌زایی بکنید، شما گونه جدید نمیتونید انجام. گرچه اگر همین رو هم ادامه بدین یا با کمک طبیعت و اینها و بعد افراد دیگه، شاید مثلا یه چیزایی این وسط به وجود بیاد که آدم نداره بگه چیه. یه اسب مثلا فقط به این خره این چیه، یه چیزایی ممکنه این بی به وجود بیاد، یه جهشایی ممکنه وجود بیاد. مثلا اون جهشایی هم که وجود بیاد معلوم نیست که به آرتفیشل سلکشن برگرده، اون برمیگرده به خود فرایند نیچر. به همین دلیل بعضی ها میگن خود آرتفیشل سلکشن بخشی از نچر سلکشنه و اینا در تقابل به نظر میسه همینطوره، اینا در تقابل با هم نیستن. بالاخره از این تمثیل استفاده شده، این تمثیل جدیه برای در واقع داروین. درسته که شواهد تجربیش خیلی از این تمثیله، ولی خب این تمثیل هم در این کتاب راجبش صحبت شده. حالا این دوتا سفر با یه مروری بکنیم. مهمش در واقع این صفحه 129 خب ارز کنم خدمتون که قبل هم گفتم. ببینید دو تا فیلسوف علم در زمان داروین خیلی مهم بودن، یکیش ارشل بود یو ال، که این یو ال بدبخت ده جور به فارسی خونده و نوشته میشه، این تلفظ دقیقش یو ال با حمزه مثلا. حالا تفاوت اینا رو احتمالا توی یک از مطالبی که قبلا گفتیم یا شاید توی یک از استایدان بود، شاید بدونید، شاید حضور زن داشته باشید. هرچه قالب این بود که فیلسوف علم مشهور قالب این بود که ما تو تبیین در واقع علی دنبال یه علت اصلی باید بگردیم، علت اصلی باید تعمیم بدیم و همه چی در طبیعی باید بگردیم اون علت اصلی. همین الان شما میتونید حس بزنید که داروین باشه و مثلا هرشه بیشتر گرایش به هرشه پیدا کنه، گرچه تو این کتاب در شروع این کتاب از هیو ال یک نقل قول هر دو اینا هم با خدا باور بودن ها، جاره میدازم این فیلسوفان علم اون زمان و حالا خیلی دیگه. بنابراین اینجا من دارم میرسم به قول خودشون به یه وراکاز، به یه وریکاز دارم میرسم، به یه علت محض دارم میرسم و بعد همین مکانیزم با اون علت محض سنجیده میشه. روشن دیگه اونایی که دنبال این هستن که نشرا سلکشن رو خیلی جدی جلوه بدن به عنوان نقش اصلی، هرشلی هستن. از اون من میتونم همپوشانی داشته باشم در فرآیند علمی. همپوشانی یعنی چی؟ یعنی من یه سری پدیده‌ها رو ممکنه با یه عامل اصلی تر توضیح بدم و این عامل اصلی تر میتونه عوامل جنبی و مکمل دیگه هم داشته باشه، حتی میتونه عوامل جایگزین هم داشته باشه. برای فرآیند علم مناسب نیست که یه علتی فقط پیدا بشه. البته اینا بحثاشون یه قدی تو حوزه فصل 1 تا 4 داره چی میشه؟ داره ابزرویشن ها رو نشون میده، ابزرویشن که از در واقع تاریخ طبیعی و یا آنالوژی، به این آنالوژی که به بسال امزوم هم هست میشتن، آنالوژی که از همین انتخاب مصنوعی و انتخاب طبیعی وجود داره. خب با تفسیر هرشلی چی میشه؟ میگه که اون تغییرات که وجود داره، اون موتاسیون هایی که اتفاق میفته، اینها توسط نشرال سلکشن داره رخ میده و نشرال سلکشن مامان یه علت اصلی. نشرال سلکشنه که تونسته این تغییرات رو به وجود بیاره، ولی باز از طریق تمثیل قابل فهم تره. حالا میرسیم که اصلا تمثیل میتونه استدلال باشه یا نه، فقط یه چیز دیگه، یک میشه گفتش که تشبیه و یک شبیه سازی برای فهم بیشتر فرآیند نشرال سلکشن. اینجا اختلاف یارو 5 6 تا نظریه گنده اینجا وجود داره راجع به این. خب فصول 6 تا 9 مسائل مختلف یا دشواری‌های به قول داروین، دشواری‌های فرضیه من، و فصل در واقع 6 تا 9 به اینها میپردازه. و این طرفش هم باز تاکید بر اینه که من باید دفاع کنم از این تغییراتی که داره صورت میگیره، بدونی که نشرال سلکشن رو کنار بذارم دیگه، یعنی تفصیل هرشلی، یعنی که من نشرال سلکشن رو کنار بذارم و نشرال سلکشن در واقع میشه اون تبیین کارآمد و تبیین کافی برای پدیده‌هایی که ممکنه دشواری فرضیه، مثلا همین کمبود فسیل‌هایی که ما داریم برای تبیین تاریخی دقیق، که حالا الان با ژنتیک و اینا اینقدر دارن این رو هر سه حضور شما که جبران میکنه، یعنی تا حد خیلی خوبی نه یه قدری. و بعد فصل 5 و 10 تا 13 هم باز توضیح اینه که من چجوری میتونم فکتای مختلف رو در واقع نشون بدم. میبینید دیگه الان شما الان نگاه کنید این فصل بندی این آقای واترز از کتاب اورجام اسپیسیز نگاه کنید، همش همون نچه سلکشنه، از هیچی دیگه نیست، فقط نچه سلکشنه، چیزیش رو نمیبینید، سلکشن. خب تفکیم شبابه بکنم دیگه و تفکیم شبابه بکنم در اتفاق در من داره اتفاق نسید اینه دیگه حالا تفکیم به تحلیم ممکنه داشته بگید ولی باز میکنم یک از ایرادایی هم که دوستان گرفته بودن همین بود. ببینید این که سفله بوده که این کیفار فلسفه الان تو این پیدا میشه، ولی شما از این آقا اتصال داشته باشید که الان برای شما دقیقا تعریف بکنه که در فلسفه این مورد از تمثیل چیه و من اینجا تمثیل رو با این مفهوم، مگر کسی کار علم کنه اصلا دنبال این تحلیل های مفهومیه؟ اصلا دنبال این کار نیست، ولی میفهمید تمثیل یعنی چی، متوجه بوده تمثیل، من شما الان میفهمید بدون که فلسفه علم خونده باشید میفهمید تمثیل یعنی چی. همون کاری که ویلیام فیلی چکار میکرد؟ ویلیام فیلی که شما میزنین حل و حلاش میکنیم، مگر اون چکار میکرد؟ اون که تازه تمثیلش که خیلی چیز در بود دیگه، میگم من دارم تو بیابون راه میرم پام میخوره به سنگ، مثلا پیچ اتفاق نمیفته، یه دفعه پام میخوره به یه الان یه فلزی پیدا شده توی چیز یوتای امریکا، قطعا یه کسی آمده اونجا گذاشته اونه بعد آمده برداشته دیگه، چیز دیگه نیست دیگه، هیچ فرضی دیگه نداره، نه موجود آسمانی اومده، نه فضایی اومده، نه ارواح و اجنه اینا هم چیز کردن، یکی سمان آن بعد یکی زمانده اونجا گذاشته آبزاشه فیلم درست میکرده چی درست میکرده، بعد زمانه ماری هم جلس شده این تحصیل رفته، بعد اومده اونو برداشته، بعد یه چیز اونجا گذاشته مثلا یا افتاده هر دستشیه، هم به همین سادگی هیچ تبیر دیگه نباداشته باشه، چون الان فکر نمی کنم دورانی باشه که معجزاتی از این طریق بخواد برای انسان نازل بشه، اونم در یوتای امریکا. خب در آرتیفیشال سلکشن پس چه اتفاقی میفته؟ یه وریشن هایی تولید میشن ولی مکانیزمش ناشناخته است. من دامدار، من کشاورز دارم این کارهایی انجام میدم، ولی این مکانیزم این تغییرات که رخ میده در خود اون گونه فرض کنید که گاو که تبدیل میشه به یک شیر بیشتری میده یا گوشت بیشتری میده، این برای من ناشناخته است، مکانیزمش برای من ناشناخته است، ولی اون چیزی که دارم اینه که تغییرات داره به وجود میاد تو نشرال سلکشن هم میاد. تو نشرال سلکشن این تغییراتی داره به وجود میاد ولی واقعا مکانیزمش ناشناخته است. البته اون مکانیزم ناشناخته است که ممکن شما بگید یعنی چی؟ خب من دارم مثلا همین حرف رو میزنم نشرال سلکشن دیگه، یعنی فیتنس و اصلا حضور شما تولیدنس بیشتر، خب این تعبیر منه، این تعبیر من از طبیعته. ولی اینکه چه اتفاقی میفته که دقیقا همین رابطه برقرار میشه الان داره تحت عنوان آنون مکانیزم. شاید الان این آنون مثلا مکانیزم رو شما جوری داربی بذاری بگی که خب من الان تلاش کردم که بگی آنون، خب الان به تو گفتم که، ولی منظورش چیزی خلاف اون نیست. این داره میگه که ما نمیدونیم چرا اینطوریه، چرا اصلا اینطوریه که فیتنس و ارشد شما تولید، چرا فیتنس و نه تولید مثل کمتر. مثلا یک کسی حالا حوصله داشته باشه ایام ویکند این فیلسوفای بیکار یا زیستشناس یا دانشمند باشه ولی باز ویکنداش بیکاره، بره گیر بده به همین که تیریس آسابشن ریزن جوره این میگه خب با من تو فیزیک چیه؟ تو فیزیک هم شما یه سری پدیده رو تبیین میکنه خیلی بیشتری میکنه. مگه شما میریم میگه که چرا مثلا فرض کنید که جهان ما اینطوریست که گرانش انداز نگرانش، شما که تو علم هم فرق نمی کنید. این سوال میتونه سوال مهم باشه، سوال فلسفه باشه، ولی تو علم. حالا من این میگم هی هم بچه ها باید بیرا میگم. خب به همش نگاه کنید، آدم ها انتخاب میکنن این تغییرات رو سامپس بای پانچس افورت و نافن بای آخرشیز آن رو دارم انتخاب کنم. اینجا از این کار آدم هاست، من دارم من کشاورز دارم این تغییرات رو ایجاد میکنم، من دارم انتخاب میکنم این تغییرات رو. یه وقتایی کانشسه، یه وقتایی هم ناخودآگاهه. یعنی چی؟ یعنی من میخواستم شیر این گاوه زیاد بشه، هیچی دیگه اصلا کلاشش خوش شده، هیچی. یا یعنی میخواستم مثلا این وقتی که گندم میده محصول بهتری بده، ولی محصول بهتری زیاد شده اما که مثلا اندازش کم شده یا خوش شده یا نمیدونم خوش. پس بنابراین اینجا درست من رو انتخاب کنم و نمیشم انتخاب کنم، ولی یه جایی هم نمیدونم چی میشه. یعنی خب باز اینجا هم یه شب اینجا نیچر انتخاب میکنم تغییری که شما دنبالش هستی یا توی کشاورزی باز به نحو خودش، ولی دیگه نمیدونیم چه اتفاقی میفته. یعنی اونجاش دیگه آنکانشسه، اینکه بنابراین خود آرتفیشل سلکشن خودش نشرال سلکشنه. همونطور که طبیعت در زمان طولانی و با حوصله شرایط محیطی رو متفاوت میکنه و این تغییرات صورت میگیره، در آرتفیشل سلکشن باز به همین تطبیق. بنابراین یه جورایی اصلا آرتفیشل سلکشن چیزی جز نشرال سلکشن نیست. یه جورایی اگه خیلی کسی گیر داد به داروین که آقا این تمثیل در فلسفه مثل استدلال که برای خلاصه پای چوبین هست و سخت بی تمکین هست، اینجا هم تمثیل برای علم و اینها خلاصه دوشاری همچه مشکلیه، میتونه از گیری در بره. میگه من چی گفتم؟ شما برای چی حرف ما میزنم؟ من حرف که دارم میزنم در مورد آرتفیشل سلکشن هم دارم میزنم، همش نچرال سلکشنه در واقع به این تعبیر. خب وریشن ها منتقل میشن، بازم نمیدونیم چه جوری، که الان میگن ما از طریق ژنتیک میدونیم چه جوری توی آرتفیشل سلکشن با من جلو میان انشاءالله دوستان. اوضاع خوبه؟ جلو میان یا نه؟ اوضاع خوب نیست؟ خب وریشن اینهرت میشه، توارث اتفاق میفته، انتقال صفات ما داریم، بازم مکانیزمش ناشناخته است. حالا اینجا میشه گفتش که مثلا مکانیزم ناشناخته عدد برای داروی مکانیزم ناشناخته بوده و توی طبیعت هم مثلا اتفاق میفته دیگه. پس بازم من اجازه دارم که این تمثیل رو انجام بدم. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه این ستای بالایی، این ستای بالایی، فاکتورهای بالایی باز میشه یه پروتکشنی از نژادهای خانگی صورت بگیره. نژادهای هم اهلیه، چون ما که نمیدیم مثلا شیر جنگل که نمیدیم مثلا تغییرات درش بدیم، بدیم مثلا شیر جنگل کمتر غرش کنه، یکی مثلا دندونش یه ذره، این دندون نیشش یه ذره چیستر بشه، کنتر بشه، مثل فقط موجودات گیاهخواری را که اگه یه موقعی دوچار شدیم صدمه نمی‌بینیم. ما اینکه به شیر و اینا که کار نداریم، همین موجودات خانگی، همین گربه و سگ و نهایتاً یه اسب یا باته یا اینا با ما اینا سر کار داریم، یا کشاورزی‌های در واقع در اختیار خودمون، اینا باعث میشه که پروداکشن‌های متفاوت ایجاد بشه. در طبیعت هم همینه دیگه، در طبیعت هم همین شرایط سگانه که ما بالا گفتیم باعث میشه که یه چیزی مشابه، یه چیزی متنازه بر اون دامستیک ریسز ها، حالا دامستیک ریسز های اونجا، اینجا میشه گونه ها، اینجا میشه خصیصه های گونه ها در طول زمان اتفاق بیفته. پس بنابراین تو این جدول شما میتونید کامل بگید تمثیل دقیقی داریم به کار برده، ولی در این حال ممکنه دو تا رأی داشته باشی. یه رأی کسی آرتیفیشل سلکشن رو از نچرال سلکشن کلا جدا نکنی، که به نظر من در حقیقت همینه نظر داروین، به جای اینکه بگی که نه بالاخره میتونم من جدا بکنم. آرتیفیشل سلکشن نقشه یه جورایی مثلا کانشسنس من، کانشسنس انسان دامدار و کشاورز و اینها و تجربه، تجربه میکنیم نمیدونم با سواره اضافه میکنیم به اون تجربه، بعد منتقل میشه کشاورز به بچهش منتقل میکنه و همجور میره جلو. این کاریه که بالاخره داروین تونسته از کشاورزا، دامدارا و نامنگاری و تحقیقات به قول شما تحقیقات میدانی و اینا کیس استادیا تونسته به دست بیاره و خب خیلی بهش کمک کرده. خب این مهمه، خودتون حالا باز روش دقت بکنید. ببینید نهایتا ما سه تا شرط داریم در انتخاب طبیعی که اینو خودتون دیگه بخونید ازش رد میشم. معمولا الان وقتی سوال از انتخاب طبیعی میشه یه ارجاع به این آقای ریچارد لمونتینه که بالاخره سه تا شرط گذاشته. اگه این سه تا شرط باشه اون ادابتیشن و سازگاری این طرف بذارید، اون طرف بذارید تولیدنس بیشتر، اون طرف بذارید سروایوال آف دی فیتست. سروایوال آف دی فیتست یعنی تولیدنس بیشتر، یعنی بقای بیشتر. با این توضیح که شما میدونید راجع به اون سواله تولیدنس بیشتر، سروایوال آف دی فیتست اون یعنی چی؟ بقا یعنی چی؟ همجور طرف ای مثلا فرض کنید بچه بیاره بچه ها بمیرن، این یعنی سروایوال آف دی فیتست؟ آیا اینه یا نه بقا یعنی این که یه خصیصه هایی باشه که این بتونه نوادگان خودشو در نسل‌های متوالی نگه داره. خب اینا دیگه خب چیز دیگه، یه مقداری بحثای پیچیده ای هست که حتی وجود داره تو همین کتاب ها اینا، ولی فعلا ما کار نداریم. اصلا داروین هم خیلی به اون اشاره نکرده، ولی این رو میفهمیم دیگه که اگر این شرایط سگانه باشه، تغییرات همین توارث، همین انتقالی که صورت داره میگیره اینها، همین سه شرطی که اینجا هست قبلا رو جو صورت شده الان اونجا بود، تبدیل میشه به این که از طریق بچه سلکشن این بچه این دو صفحه پشت سر هم نیست، دو صفحه مهمه از اون مقاله لوانتین که همه جا وقتی صحبت از نشا سلکشن میشه ارجاع به لوانتینه، شروط سگانه لوانتین که حالا در واقع منشأش همون کتاب همین منشأ اول در داروین هست. اینو بخونید احتمالا مثلا راجع به این مقاله لوانتین یکی دوتا یعنی مجبور تو کنیم یک کاری انجام بدید. این هم باز همونه، شروط سگانه وریشن ما داریم، وریشن هم ببینید وریشن هم خیلی عامه ها، وریشن در مورفولوژی داریم، در فیزیولوژی داریم، در رفتار داریم، همه اینا هستا، یعنی وریشن ها و این ناهمسانی ها در همه جا هست. توارث هم که دیگه شما میدونید، توارث یعنی که بالاخره در خانواده شما نسبت به خانواده دیگری شباهت در واقع والدها به نوادگان بیشتره. باید اینو ببرید روی گونه های مختلف، روی اصناف مختلف، صنف زیر نوعه. یعنی مثلا فرض کنید که گربه یه صنفی داره به نام مثلا پرشین کت، مثلا یه صنفی هم داره به نام مثلا برگت کت، این گربه های برگت توی سر کوچه. یعنی گربه هم که آدم بشه باز دو قسمه ها، گربه اشرافی، گربه بدبخت. گربه هم باز تقسیم بندی داره، گربه اشرافی همش خواب هم گافاشون این دیدین این پرشین های اصل یه مقدار راجع به گربه صحبت بکنم چون موضوع خیلی مهمیه. این گربه های پرشین اصل اونایی هستن که خیلی اخمو هستن، نمیدونم شما دیدین سر کار داشته نه، اخمو تنبل همش خواب، فوق العاده زیبا، مثلا چشماشون فوق العاده چشمان زیبایی دارن. و هیچ اصلا شما به این گربه سر کوچه محبت کن، شب که میری مثلا زباله بذاری دم در میاد کنار دیگه میگه میکنه او صبح تا شب خوابش قضا میدی یه ذرمش به دخواق کنی قهر میکنه تا دو روز میره زیر تخت قهر میکنه. گربه هم که باشین گربه الان قسمه، گربه اشرافی و گربه بدبخت. خب بگذاریم آشه نریم و بعدم آره دیگه بعدم فیتنس های در واقع متفاوت. ببینید ما را توی کلاس دیروز هم یه بحثی بود راجع به این فیتنس و اینا. بین فیتنس و ادابتیشن توی ادبیات این کتاب تفاوتی نیست، یعنی اون چیزی که فیتنس گفته میشه همون چیزیه که ادابتیشن گفته میشه، منتها ادابتیشن یه مقدار ناظر به محصوله، یعنی نتیجه فیتنس که شده تولید رسه بیشتر به معنای اینکه ادابتر شده، ولی اینا با هم تفاوت مفهومی ندارن. اینجا نگاه کنید، برندون هم آدم خب خیلی مهمیه. توی تحلیل همین نشا سلکشن برندون خیلی مهمه، برای خودش نشا سلکشنیه، خودش هم که کاملا داروینیستیه و داروینیست از این تیپه. ببینید میگه اگر A بهتر اداپت شده بود از B در یه محیطی، این محیط هم توجه کنید، یعنی حتما بعد محیط من میام خدمت شما که سوالاتی رو یه ذره جلو بریم، از وجدانم یه ذره فروکش بکنه، بعد میام خدمت شما که دوباره بحث حاشیه‌ای بکنیم از گربه پشیانه اینا. اگر A بهتر اداپت شده باشه در B در یک محیطی به نام E، بعد احتمالاً ببینید این احتمالاً اینجا مسئله خیلی مهمیه، احتمالا نه که من نمیفهمم، نه که من نمیفهمم، واقعا احتمالاتیه، ولی با احتمال بالا A آف اسپرینگ بیشتری داره، نوادگان بیشتری داره از B در محیط انتخابی. این محیط انتخابی هم مهمه ها. از این جز ناظر به در واقع نتیجه و ناظر به محصول نیست، بنابراین تفاوت به adaptation و fitness در تفاوت جدی نیست، چون کتاب کسان تفاوت جدی نیست. یا این نگاه کنید، اگر که A adapter از میگن، یعنی که من دارم راجبون صحبت میکنم، یه محیط رو انتخاب کردم، تو اون محیط دارم میبینم که شرایط adaptation این ایوری چجوریه، ولی A is better adapted than B in E. اگر فقط اگر A در واقع توانایی بیشتری داشته باشه برای موندن، موندن یعنی دلدرست، حالا اینجا گفته بموند و ریپرودیوس کند، ولی خب موندن و ریپرودیوس کردن تفاوت با هم نداره دیگه، موندن یعنی ریپرودیوس کنه دیگه، بذار این ال رو هم خیلی اینجا جدی نگیرید، چون همون سروایوره دیگه، سروایور یعنی دلدرست کنه دیگه، خودش که هیچی، خودش که فانیه، حداقل یه بچه خودش به جا بذاره که اینا نسل بده که چی بشه، حالا حداقل در مورد انسان که چی بشه، در مورد موجودات چرا شاید لازم بشه. خب باز اینا باز همون ترتیبه، A is better adapted than B. اگر در واقع این A بزرگ adaptation دیگه، adaptation A در E بزرگتر از adaptation B باشه در E، باز هم اینکه بزرگتر باشه، احتمال بالاتر باشه، احتمال بیشتر باشه، البته این نظر همین نیست همونطور که میدونید شما، ولی خب بالاخره میشه گفت، میشه گفت، امیدوارم که نادقیق نباشه، میشه گفت ترند غالب زیست شناسی تکاملی اینه، نه اینکه این دترماین میکنه اون رو، نه اینکه این اگر من حالا درست تشخیص بدم، حالا که درست تشخیص بدم که چی، که این کاملا مثلا موجبیت داره نسبت به سروایوول و ریپرودکشن اینها. خب این هم که بگذاریم ازش، نه بذاریم، بذاریم از این نگذارم، من ما برم برسیم سر این، ولی باز شما یه حوصله بفرمایید تا برسیم این مباحث خواستید ارجاع بدید به نشا سلکشن، هی نگید به صورت کلی انتخاب طبیعی، این یه تعریف خیلی خوبه، قبلا ناتو گفتید چیز جدیدی نیست، اما یه ذره سمورتبتر و اینها بیدید چقدر قشنگ توضیح میده تولید مثل نشا سلکشن. من فارسی میخونم شما با انگلیسی جلو بیان، تولید مثل ناهمسان ناشی از ناهمسانی هایی در فیتنس، یا ببینید یا دیفرنشال ادابتدنس، یعنی بازم همون ادابتیشن همون سلکتیو انوایرمنت، محیط انتخابی مشترک. پس چی شد؟ تولید مثل ناهمسان، تولید مثل ناهمسان، شما برو ببین دیگه، اون که دیدیم قبلا ابزرویشن ما کمک میکرد، اما این تولید مثل ناهمسان ناشی از چیه؟ ناشی از فیتنس های ناهمسانه. فیتنس ها فرق میکنه در حالا یه محیطی که داریم اینا رو با هم مقایسه میکنه. آه این دیسکش نگاه کنید، این هم خوب، حالا حیف هم میاد واقعا بعضی چیزا. میگه که این در مفهوم یا این تعریف کانسپت نشرال سلکشن رو وابسته میکنه به فیتنس. خب بله دیگه قطعا اینجوریه، ولی این موجب تأسف شده برای بعضی از فیلسوفا. خب شده که شده، اصلا مهم نیست. خب آن در بی چیز unfortunate. چرا؟ به خاطر این که گفتن که این کانسپت فیتنس میستریوسه. خب به ما چه؟ باش میستریوس، خب باش، من این چیزه که شما میگیم، من این چیزه که شما رجب مثلا فرض کنید که رابطه مایند بادی میگید، مگه اینا میستریوس نیست؟ ای یونان تا الان دارین مایند بادی پرابلم میخواین حل بکنین، نمیشه حل بکنین. چه ایرادی که ها گرفتن ها همینجا دور گیر دادن. بعد البته خود برندون فیلسوف زیستشناسه، یعنی خود برندون مثلا یه زیستشناس خالص نیست، زیستشناس های خالص که اصلا حرف رو نمیپذیرن. خب حالا بخوای نخوای این چیزیه که این تئوری بر اساس اون ساختار پیدا کرده، دوست داری یا دوست نداری اینطوریه. و ما میتونیم بریم جلو، ما خوشبختانه میتونیم بریم جلو. این دیگه توجه بکنید، در فهم نچرال سلکشن میتونیم بریم جلو بدون این که لازم باشه مشکلات فلسفی که حول این کانسپت رو گرفته، حول کانسپت فیتنس رو گرفته رو حل کنیم. یه حرفی که من همشون میزنم دیگه، برندون زده دیگه، برندون یه مثلا برندون خیلی مهمه دیگه، خیلی مهمه توی این مفاهیم اینطوری. نگاه بکنید کارهای خیلی ارزنده هم داره رجوع همین فیتنس و اینا. میگه چیه اون کانسپتی که ساخت کرده اینا رو، چیه همون که خدمت رو هستن. میگن توجه بکنید بچه، یه بار اینو توجه بکنید. میگن که ما یه طرف توریسم داریم، یه طرف فیتنس داریم. این دوره چجور دوره؟ دور باشه، مگه دور حالا اصلا مثلا دور تو فلسفه باطل و غلطه؟ دور تو زیستشناسی هم اگه باطل باشه، دور تو فلسفه ما اصلا زندگی اون دور ماشه، اصلا کره زمین هم دوره، اصلا همه چی دور، اصلا همه چی میچرخه. یعنی چی دوره تو فلسفه؟ بر اساس یه تو شما تعریف کردی اون دوره باطله، من بلدم اصلا کارم اونه. دارید به زیستشناسی چه ربطی داره؟ حالا دوره اینه، ببین یه طرف فیتنس، یه طرف تولیدنس بیشتره. میگی شما که فیتنس بیشتر تولیدنس بیشتر میکنه، اوکی. بعد میگم تولید مثل بیشتر چرا شد؟ چون میگی تولید مثل بیشتر از این جهت شد که فیتنس بیشتری داشت، یعنی تولید مثل رو ربط دادی به فیتنس، فیتنس هم منجر به تولید مثل بیشتر شده، میشه دو. او دوره که چی که دوره؟ من دارم رابطه علی اینا رو دارم برای شما در علم دارم، اونم با رابطه احتمالاتی مثلا دارم میگم اگر جای فیتنس بیشتر شد این منجر به تولید مثل بیشتر میشه، سروایور به این معنا. حالا سروایور ممکنه کمی باشه، ممکنه کیفی باشه، اون حالا چیزی بعدش چیز دیگه است. من اگه تونستم این رابطه ایدی رو نشون بدم و میرم مثلا این جکتی رو قرار رو که بررسی کردم توی کتاب، تونستم مثلا یه همچیدی رو نشون بدم که جایی که فیتنس وجود داشته اینا تونستم بمونن، اونجایی که فیتنس وجود داشته اونا نتونستم بمونن. همین ممکنه حتی به لحاظ مفهومی این دور باشه، ولی به لحاظ زیستی اینا که دور نیستن. یعنی فیتنس بیشتر تولیدنس بیشتر، تولیدنس بیشتر دوباره فیتنس. من بعد خود اینو تشریح میکنم، میگم که آیا در واقع معرفت بیشتر موجب فرض کنید که ادراک بیشتر میشه، موجب بصیرت بیشتر میشه، بصیرت معنای در واقع دینیش. شما باید معرفت بیشتر داشته باشی که مثلا بصیرت داشته باشی، یا بصیرت بیشتر داشته باشی که معرفت بیشتر داشته باشی. اینجا دوره که بجا پشت سر همه اینا، پشت سر همه اصلا دور اینجا اتفاق نمیفته، اینجا همینطوره. حالا تو رابطه علم و زیستی اینا که اصلا کاملا متفاوته. خب یه چیز هم اینجا بگم بعدم از این بحث. ببینید نوشته در شاید سلکشن and یا or the principle of drift, the principle of sexual selection, the principle of use and disuse, the principle of migration و احتمالا پرینسیپل هایی که در آینده خواهد اومد. اینا هیچ کدوم ناسازگار با نشرال سلکشن نیست. یعنی نشرال سلکشن این مفهومیه که مکانیزم های مختلفی رو در خودش جا میده. اینا هم مکانیزم های داخل در تبیین تکاملی هستن. بنابراین اگه نقش نچرال سلکشن کم شد، چیزی از در واقع اون کار اصلی که داروین می‌خواست بکنه کم نکرده. خود داروین در تبیین‌های تکاملی به واسه اینا اشاره کرده. یکیش هست، دوش هست، همش هست. مثلا اینا که همش هست. حتی صفات مثلا صفات بای پروداکت، صفاتی که بای پروداکت ایجاد میشه اون هم هست تو این کتاب. یه چیزایی ایجاد میشه که ما نمیتونیم راجع به ادابتیشنش صحبت بکنیم، هم مثال معروفی هم که میزنن. بنابراین اینجور نیست که اگر فرض کنید که معلوم شد که دریفت یعنی رانش، اونجایی که من نمیتونم رفت بدم و به طور کامل نمیتونم رفت بدم، اون رابطی که الان برندون در بالا میگفت به فیتنس و اینها بهش میگن رانش. اما این ناسازگار با نشرال سلکشن نیست. بنابراین نشرال سلکشن یه مکانیزم کلیه در طبیعت تکاملی هست که ممکنه یه جایی خالص خودش باشه، یه جایی ممکنه با حلقه‌های تکمیلی باشه. این حرف رو این تیم لوینز زده، این میگه که تکامل داروینی و نشرال سلکشن، حالا و نشرال سلکشن خودش هم مشمول یه در واقع چیزیه، یه تغییراتیه. اینجوری است که نشرال سلکشن از داروین تا الان هم روی ثابت مونده باشه، ولی چیزی علیه نشرال سلکشن نیست، ناسازگار نیست. این حالا خاصی با همون کار تیم لوینز مراجعه کنید. خب حالا اینو دوش گلش کنین، یکشو یکیشو بخونیم، سهشو که گفتم که یه تهمتی میزنم به داروین که تو از قبل از در واقع نچرال سلکشن، تو قبل از اینکه بخوایی تمثیل رو به کار بری به نچرال سلکشن رسیده بودی، بعد برای اینکه این فهم بشه، برای اینکه توضیح بدی اومدی رفتی سراغ آرتیفیشال سلکشن. اینا ایراد هم بازی نیست، البته مکاتبه خودش خلاف اینه، چیزی که میگه خلاف اینه. میگه که من از مثلا 15 سال 20 سال قبل از اینکه این تئوری رو بنویسم و تبدیل به مکتوب و منشوری را بشه، راجع به این آرتیفیشال سلکشن زیاد سوال میکردم، زیاد جمع‌آوری اطلاعات کردم، بعد دیدم که مثلا یه فرآیندی در طبیعت هم میتونه مشابه باشه. خودش که داره اینطوری میگه، ولی بعضی ها اینو بهش گفتن که تو از قبل مثلا به نچرال سلکشن رسیده بودی، مثلا کلا تو همون سفر دریایی ای هر جا میرفتی یه شباهتی میدیدی میرسیدی به این کم از اینا ریشه مشترک باید داشته باشن، فقط عادی از این آنالوژی استفاده کردی. اوکی مثلا اینطوری، مثلا اون نامه رو بذاریم کنار، مثلا اون بی خود نوشته، مشکلش چیه اصلا؟ بازم مسئله نداره که. خب دوش که حالا بهش میرسیم، یکش ببینید شما مثلا والاس ببینید چی میگه، افکر دفتر هست کرد این والاس، این همون والاس همون ها همون آدم حسابی هست. داروینیسم و لامارکیان در the from the fourth edition، مثلا توی این ادیشن آخر دیگه. یا این که مثلا واترزی حرفی داره، واترزی کسیه که یه کارهای خوبی در معرفی آثار داروین کرده، همین مرتب سازی یک وزید جدابلی که شما اینجا دیدید مال این آقای واترزه. خب این مثلا چی میگه؟ میگه که نه، انتخاب طبیعی تنها عامل نیست، لذا ما نمیتونیم تفسیر هرشلی داشته باشیم. مثلا فرض کنید خود داروین از پرینسیپل آف یوز اند دیسیوز استفاده کرده، یوز اند دیسیوز با انتخاب طبیعی خیلی متفاوته. ولی یه کسی مثل مایکل روس خیلی اصرار، و البته تیپ مایکل روس زیادن دیگه، اول و آخر هم نداره، یعنی چاپ اول و چاپ آخر هم نداره، کلن اکسکلوزیو کاز آف نچرال سلکشن بر اساس هرشلی، هم البته بر اساس تفسیر هرشلی، یعنی که بخواییم بنیاد فلسفی هرشلی درست کنیم بعد ارجاع بدیم به هرچی از حضور شما هرشلی. خب اینم شما خودتون بخونید، اینم نسبتا متن خوبی هست. بخونید رو، اینو چیزش هم هست. اهمیت این تیکه از متن برای جواب کسانیه که نچرال سلکشن رو یک در اومش گفتش که یک لای بالا سری میدونن، یعنی چیزی از بالا وجود داره که داره طبیعت بر اساس اون قانون مثلا فرض بینید که گاورنینگ میکنه، بالاخره اونایی که قائل به اینه که قانون گاورنینگ میکنه این اپلیکیشن های پایین رو، اینا هم مسادیق اون هستن. این در مقابل اوناست که میگه وقتی مسئولیت از نچرال سلکشن میکنم دارم میگم یه چیزایی مفیدن میمونن، یه چیزایی مضرن میرن، من به این فرآیند میگم نچرال سلکشن. پس این دوام نچسبونید، مثلا در واقع نچسبونید که این خودش یه قانون داره، از یه قانونی گرچه از کلمه لا زیاد استفاده کرده کاش نمیکرد که قانون نده، ولی به هر حال نشانگر اینه که داره خودش میگه که من مرادم است. حتی یه جور وقتی صحبت از لاز آف نیچر میشه، laws of nature، قانون طبیعت. وقتی laws of nature با natural law خب میدونید فرق میکنه. laws of nature هایی بسید که تو فلسفه علم کنید، natural law یه چیزی دیگه است که تو روانشناسی جامعه شناسی اینا استفاده میشه. دادن به تفاوت اینا اون افتار روی فلسفه علم نبوده اصلا. خودش هم میگه که من در فلسفه خیلی چیز نداشتم و اینها، یه جایی داره یه چیزی یعنی جز نامه هاش از کجا هست اینا که من خیلی مثلا به فلسفه مثلا استعدادی نداشتم یا دوست داشتم فلسفه یاد بگیرم ولی استعدادی نداشتم اینا. این خودش مثلا ناظر به اینه که این قرائت فلسفی از این نکنید، من زیستشناس بنامید، گرچه حال بالاخره این کار فقط زیستشناسی خالص هم نیست. خب چی داشتم میگفتم؟ اونجا داروین تفاوت بین نچرال لا و لاز آف نیچر هم نذاشته، یعنی اینا با هم قاطی شده. یعنی اونجا که میگه نچرال لا منظورش نچرال لایی که شما میگید در فلسفه علم نیست واقعا، منظورش همین لاز آف نیچره. ولی اونجا وقتی لاز آف نیچر رو میخواد توضیح بده میگه من نه من دارم میگم از طرف داروین، من نه آرمسترانگی هستم، نه هیومی لویسی هستم، نه بردی هستم، نه ون فراستنی هستم، من هیچ کدوم نیستم. من دارم میگم یه سکانسای دقیقاً سیکونسای در طبیعت هست، من توالی این سکانسا در طبیعت رو وقتی توضیح میدم و میگم لازم نیست. حالا ما داریم با یکی از دوستانمون، یعنی اون یکی از دوستان ما داره این کار انجام میده، یعنی من با اونم نه اون با من، ایشون داره یه کاری میکنه که بگه خب بالاخره حالا دیگه بالاخره ما هم ویکند داریم دیگه، ما هم بیکاری داریم دیگه، میتونستیم بجاش بریم مثلا فرض کنیم ژنتیک بخونیم، ژنتیک یاد بگیریم، ولی داریم این کار انجام میدیم که ببینیم حالا حال مثلا این چند نفر اصلی آرمسترانگ و برد و فراستن و هیوم و لوئیس و اینها قانون طبیعت از نظر اینا عناصر اصلیش اینه. بعد به هر حال اگه ما بخوایم داروین رو توی سبد بذاریم، تو کدوم سبد بذاریم؟ حالا خدمت رو عرض کنم، تا این لحظه از متون داروین، از متون خودمون هم حرف نمی‌زنیم، در اصل سراغ متون داروین، یعنی کار من یه اتفاقا فایل فارسی اردو دارم باز از متن‌های اصلی داروین توی بعضی از این بخش‌ها که اگه بخش‌ها داره اونا رو با هم مرور بکنیم، چون خیلی مطمئن نیستم شما به این کتاب مراجعه بکنید، اصلا ممکن وقت جمع نشته باشین، ولی اون متون فعلا نشانگر اینه که نهایت قانون طبیعت و این معنیش اینه که از هر گونه حداقل تو این لحظه تو این مقطع از هر گونه ذاتی اندیشی ذاتی گرایی از هر گونه قانونی که مثلا فرض کنید که بالا سری باشه اون رول کنه اون گاورن کنه دقیقا مصادیق زیستی رو خارج میکنه داروین رو. خب اما انتخاب مصنوعی و انتخاب طبیعی یه مقدار بحثای فلسفی اینجا باید بکنیم، اینا یه دفعه فارسی میشه که حالا اگه گفتیم چرا اینا یه دفعه فارسی میشه میتونه مثلا یه 25 سال داشته باشه که اینا چرا یه دفعه فارسی شده، ولی توی مرحله اجازه بدید من بیام خدمت شما، الان 10:23 دقیقه شد، یه ذره با هم صحبت بکنیم، یه ذره شما فرمایشات بفرمایید منم اینا رو بتونم بخونم. خب اگه کسی میخواد صحبت بکنم تو این فاصله من هستم خدمتون، اگر استراحت هم میخواییم بازم میتونیم الان در خدمتون باشیم. فضایی ها رو گفته بودم. آره. اینو گفتم. ببینید این که artificial selection conscious هست یا unconscious، خب جواب اولش اینه که conscious دیگه، چون من دارم دستکاری میکنم دیگه، من طبیعتا دستکاری میکنم برای که محصول مورد نظر رو در بیارم، ولی چون خود اینم در فرآیند طبیعت هست خود این unconscious و داریم اتفاقا یه جاهایی که وقتی صحبت از artificial selection 23 بار بیشتر استفاده نشده دیگه کتاب. من اعدادا رو یه ذره این واقعا میخوام بگم، نمونه کاری که کتاب که هست نگردم که بگم چی که تو اون تو ذهنم مونده، artificial selection تو کتاب 23 بار استفاده شده. بعضی جا به همین artificial selection هم unconscious نسبت داده شده و اینکه اینا مثل همان هستن هم اشاره شده، یعنی هست جملاتی هست که این دوتا رو مثل هم میذاره. ببخشید شما حذیت بشید. خب بعد به من میگن خود دوستان بعد هاشکن چی فیتنس چی فیتنس مثل قدرت بله تو بشه مثل کشوهای نویدن اون کشوهای در جنب بله بیشتر این کاملا درسته ولی گفتم اون ناظر به محض تلقی بندون هم این تفاوت و تو این کتاب این تفاوت کاملا درسته. خب چی این هیچ خود لامار تو باید بخونید دیگه خود کارهای لامار میفرستم براتون این کتاب بذارید ببینم کجاست این کتاب میبینید دیگه ها این کتاب خیلی خلاصه یه کتاب کوچیکیه هرچه حضورتون که مانی آقای فرانسیس خیلی کتاب کوچیکیه ولی کتاب ساده ایم هست ولی کتاب فوق‌العاده یه برای بیان مفاهیم اصلی و از تفاوت ها من دو تا چیز توی هست دو تا نکته توی هست یکی اینکه قبل از داروین چجوری فکر میشد این آخر مثلا این که داروین اومده انقلاب کرده قبل از داروین اینا که میگفتن سالتیشن است اینا چی میگفتن و یکی تفاوت دقیقش با لامار چیه همش هم مبتنی بر متنه یعنی متن آورده متن لامار متن در واقع داروین تفاوت ها نشون داده یه چیز خوبم که وجود داره بعضی اطلاعاتی که از کارهای داروین توش هست مثلا اسم کیا افراد مهم البته افراد مهمی که تو این کتاب ذکر شدن کتاب مهمی که تو این کتاب ذکر شدن اینا کیا هستن افراد مؤثر بر داروین که خودش مثلا گفته باشه نه اینکه دیگران بسته باشن بهش کیا هستن کتاب خیلی ساده و خیلی جمع جوری هست که اونا کتاب اینه دیگه داروین و کتاب اوریجینالز میشه فرانسیس اینا من از تو میفرستم دیده نمیشه اینجا چارلز داروین and the origin of species کیت ای فرانسیس مثلا توی یه بخشش نوشته شخصیت هایی که مهم من برای داروین حالا یه موقعی استفاده میکنم من شوخی میکنم اینا این شوخی هم نیست که بهره از جدی داشته باشه لایه از جدی داشته باشه حالا ممکنه لایش کم باشه رقیق باشه غلیظ باشه توی پرسونالیتی هایی که ایمپورتنت بودن برای داروین و داروینیزم اولین اسم حس میزنید کیه؟ اولین اسم کیه؟ حالا توی اسمه که هنش باشه یکی چی ببرونه؟ اولین اسمی که ایشون آورده چون حروف الف هم نیست نه 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 بابا سوبر که اون زمان سوبر کجا بوده نه بابا گالیله کیه نه بابا گالیله چیه جیزس کرایست ممکنه بوده باشه توی جیزس کرایست ممکنه تو ذهنش بوده باشه آیا حدست خیلی یعنی چیز نیست اونقدر حداقل من اشاره کردم که مهمه اون زمین شناسه آیا کلا خانم احمدی اون زمین شناسه خیلی آدم حسابیه چارلز لایت البته این نیست ولی اون زمین شناسه چارلز لایته که وقتی میرفت تو کشتی چند تا کتاب بیشتر به خودش رو احتمالش گفتن با نیارین تمپرتور ما اینجا وقت این مسئله رو زیاده کتاب چازرای رو به خودش برده بود و اونجا میخونده من گفتم دیگه چکار بارم نگاه کنید ببینید کیه داستان این پی پیه یکی پیپ میکشه همین قلب بلنده که پیپ میکشه منظورته؟ گفت طرف بالاست منظورته ها؟ بالاست منظورشه نه؟ ای خدا حداقل من خودم چند بار گفتم برخلاف حرف بقیه این حرف درست نیست که این آدم مهم نیست، حداقل من خودم گفتم. خانمش اولین حسن تو خانمش، بعد مثلا
تو ماساکسی،
بعد بله بله، بعد لامارک، بعد چارلز لاید، سر مثلا ریچارد اوئنز، بعد جان موری ناشرش، بعد والاس آلفرد والاس. آره مثلا این چند تا. خب حالا برای این کتاب یه قسمتی هم نه نه خانومش ساینتیست نبوده، پیانو میزده واسهش، هرچند حضور شما که متدین بوده، خیلی مؤمن بوده، هرچند حضورتون که آره دیگه مؤمن بوده دیگه باشه. آره دیگه به هر حال همون دیگه، ولی عجیب بوده. البته زندگی داره، زندگی پرحاشیه‌ای نبوده مثل بعضی از فیلسوفا یا مثل بعضی از دانشمندهای دیگه. نمیدونم در کل فکر کنم در کل فکر کنم دانشمندها حاشیه‌ای چیزی کمتر از این فیلسوفا و این متفکرها، مثلا این پست مدرن ها و این فیلسوف، مثلا این قاره تورا و اینا بوده، اینا خیلی حاشیه داشتن. پول داشته به واقعا، پول داشته، بچه پولدار بوده، پول داشته. خب حالا سوال آقای چیزی هم دارم، تو این کتاب تفاوت هم نظریه داروین با قبل خودش مثل این سطح نیستا و اینا، و هم تفاوتش با لامارک تو این کتاب، و البته باز مراجعی که میتونید بهش اشاره ارجاع بدین به اشاره شده تو این کتاب، باز این کتاب ببینید. نکنم فایل پی دی اف شما من داشته باشم، چیز سختی هم نیست. کلا ببینید چی به خوبیه، راهنمای خوبیه در حقیقت آقای رضایی، این راهنمای خوبیه که شما میتونید مراجعه کنید به کارهای دیگه. بعد یه قسمت از این کتاب مهمترین متنای داروین هست، مثلا وقتی راجع به نچرال سلکشن صحبت میکنه، وقتی راجع به ادابتیشن صحبت میکنه، اون قسمت های تکس اصلی که وجود داره. مثلا یه فصلش همین فصل سومش اوریجین آف اسپیشیز هست و بکگراند این، حالا اینجا اصلا ویلیام بیلی هست و اینجا فصل اولش دیبیت اباوت اوریجینز بیفور داروین، اینجا اصلا قبل از داروین چه دیبیت هایی وجود داشته که حالا البته غلبه بر آفرینشگراها بوده در کنار آفرینشگراها، در واقع این کسایی که قائل به نظم اینا بودن ویلیام پیلی نام بودن، ولی فیکسیتی آف اسپیشیز هم کلی طرفدار داشته، یعنی کلا زیستشناسای حوزه فرانسه و البته سوئد، اون لنوس معروف، اینا همه جزو کسایی بودن که به فیکسیتی آف اسپیشیز بدون اینکه البته آفرینشگرا باشن اعتقاد داشتن. حالا خواستین نگاه کنید با آدم های خوبی. خب تبار انسان بعد تبار انسان 13-14 سال بعد از این کتاب نوشته شده، هم جنبه های زیستی انسان رو توضیح میده، هم خونده کلش اون خلاصه هر میگین یا اون چیزه یا مفصله انگلیسیه، چون انگلیسیش مفصله ها، انگلیسیش دو جده. بله به هر حال دو تا چیز اصلی داره دیگه، دو تا بخش اصلی داره، یکی راجع به همون انتخاب جنسی هست تو این کتاب، یکی هم راجع به خود منشأ انسان هست، هم جنبه‌های زیستی هم جنبه‌های غیر زیستی انسان رو توضیح میده. کل کتاب تبیین تکاملی اختصاصی انسان هست، طبیعتا روشنه که چرا این کتاب مهمه، برای اینکه کسی مثلا توی تفسیر اصل حضور شما که داروینی نیاد انسان رو از بقیه موجودات جدا بکنه، کما که خیلی از کسانی که بعدا خواستن تطبیق بدن چه در حوزه مسیحیت چه در حوزه اسلام خواستن تطبیق بدن، گفتن که از این دیگه انسان چه که صرف نظر نکنیم بقیهش قابل حله. بله خیلی کتاب اون خیلی بعضی اصلا اون کتاب مهمتر از این کتاب میدونن، ولی من فکر کنم که همین کتاب هم باز انسان رو گفته، یعنی این کتاب چیزی نیست که انسان رو نگفته باشه. منطقه خب حالا الان همین تقسیم بندی هایی که راجع به انسان میشه، خود انسان شناسی یعنی یه سری فیلم اونه یکی از دوستان از همین کلاس برام فرستاد من رو به درس یکی از اساتید میشد، فقط خود انسان الان یه چیزه، یه فیلد تحقیقاتیه در تکامل، فقط خود انسان. این که دیگه اصلا این تقسیم بندی هایی که من میگم هوموساپینس و نمیدونم اونجا اصلا نندرتال رو این اصلا کلا همین رو ریختن به هم، و اونم باز ریشهش تبار انسان. نامنگاری های در واقع داروین، اون چیزی که راجع به انتخاب تمز انتخاب مصنوعی داره، بله چندی کتاب راجع به انتخاب مصنوعی هست، جزوات همین اکتشافات علمی دیگران که جمع‌آوری میکرده، ولی اینا هم هست توی هست توی هست تو همین کتاب بیدید معرفی خوبی کرده از این که کتاب های اصلی داروین و حوزه کارشون چجوریه، ولی خب مهمترین کتاب که منشأ انواع دیگه بدون تردید، ولی خب بعد از اون تبار انسان را هم حتما باید بهش اضافه کرد. خب اون زمین‌شناسی خیلی باحال بود. چی ما یک دوستی داریم آقای کازرون، اسمش کازرونه، تریوسیه. خب ایشون فقط روی زبان بدن عادی اینجوری شده دیگه. آره اینجوری اما اینایی که توی تکامل خیلی کار زیاد شده، آره الان اینا که روی تکامل فرهنگی هم کار میکنن همینطوره، مثلا میره سراغ، گفتم خدمتتون، میره سراغ ایتالیا قرن 19، چرا زنا کم بچه آوردن در قرن 19 مثلا دعاهای ایران چی از این اینها این یعنی محدودش اینه، این دعای بزرگ اگر داره بعد از رسیدن به یه طوریه اونایی که منتظر ابطالش میکنه، منتظر که مورد نقضش رو ایجاد میکنه. ولی باز من توصیه میکنم همه این کارهایی که الان بهش علاقمند شدید خیلی هم پیچیده هست رو دنبال بکنید، اشکال نداره حتی موازی دنبال کنید، ولی این دو سه کتاب داروین هم بخونید، اصلش این هست. چی از فرهنگ علمی ایران ها این جزئی نگری منظورتونه؟ حالا من ایست به شما بگم واقعا نمیدونم از یه جهت هم دیگه به نظر میسته که یقدر عیبه، نمیدونم. حالا ما که همه شدیم دارتون معارف همه چی بلدن چی بلدن، ولی اون طرفش هم خیلی ناجوره. یه بار من یه سوالی داشتم راجع به حالا دوستان فلسفه علم خوندن یا منطق خوندن، میدونم فرگه و راسه این رو هم پی پیه پی پی کشه پشتی پی قد بلنده فرگه و فرگه هم هم طوره فرگه و راسه خب خیلی با هم نزدیکن، متوجه شدم؟ بله فرگه و راسه خیلی با هم نزدیکن واسه منطقی ایران، مثلا راجع به اسامی تولی اینا نظرشون با هم تطبیق نمیده. من یه بار داشتم یه کاری انجام میدادم مقایسه این گزاره ها در فلسفه اسلامی در همش اسامی توهی با این فیلسوفای منطقی غرب، برفتم سراغ یه استادی بعد گفتم که مثلا حالا فرگو راسل از این گزاره های برمده اسامی خواست مثلا نظر فرگو، شروع کرد توضیح دادم، گفت من راسل مثلا اینطور ولی فرگر برو این مثلا در بغلی رو بزن، برو پیش مثلا حسن آقا ما از این مثلا چیز نداریم، این چیز که تو میخوای اینجا نیست. گفتم آقا فرگو راسل تو بیا تو ایران از هر فیلسوفی سوال بکنی ما جوابت میدیم. حاضر نشد که مثلا در تخصص خودش خارج بشه. والا نمیدونم افراد تفرید شده دیگه نیست، یه قدر افراد تفرید شده، یعنی این که آدم دارتون معارف باشه ولی توی حوزه تخصص نشته باشه به نظر نمیسه خیلی خوب باشه. از اون طرف هم کسی که مثلا راسل بلد میشه فریگه بلد نماشه، نمیدونم اونم واقعا خوب یادم. خب چه نوشته خانم احمدی؟ فکر میکنم که الان چالش روی زبان باقی مونده هنوز، یعنی اگه این زبان رو بتونن تبیین تکاملی بکنن فکر کنم مثلا یه حلقه خیلی اساسی رو طی کردن، ولی مسئله به این سادگی نیست ظاهرا. تمام زبان به کی میگفت؟ آمزاد بود به گل میگفت یا به کسی دیگه میگفت؟ حالا نمیشه به این سادگی گفت که آیا همه اینا مثلا شرطی سازیه یا مثلا رفتار گرایی تو روانشناسی میشه اینا رو توضیح داد یا نه تمرین های مثلا تکاملی میتونه داشته باشه. خیلی خیلی پیچیده شده، خیلی اصلا چیز عرصه عجیب غریبی شده. نمیدونم حالا اون ممکنه آموزشش داده باشن. حالا این دلفین ها همین سگا اینا که مسابقه میذارن خیلی هوشیار کاری انجام میدن یا اسبا اینا نمیدونم، نه اصلا نمیدونم واجبش ممکنه اینطور باشه. خیلی خوب، بنابراین مسئله زبانی غیر از این چیزایی که ممکنه با شرطی شدن یا بشه توضیح داد، مسئله زبان هم تو که نوشتن مثلا خیلی پیچیده ای، اگر تو بعضی حتی تو موشه ها مثلا پیدا کردن یک نوع زبان که تو بعضی میگن زبان نیست، اینا زبان نیست، اینا در واقع امواجیه که اینا دریافت میکنن یا ارسال میکنن، نه که زبان باشه به معنی که در مورد انسان هست. خیلی خوب، حالا اجازه بدید بگذاریم چون خیلی حوزه‌اش بزرگه و من هم اصلا نمیدونم راجع به تبیین های زبان شناسا و زبان شناسا من روز چقدر اصلا به اینا روی خوش نشون میدن. نه این چیزی خیلی مهم نیست، شما یک گروه هم داشته باشید این کار رو انجام بدید. بله بله اون ارتباط جای گذاری زبان. خب اون که مثلا خب توی خصیصهای زیستی گیاهان هم همین حالتو دارن، اون خیلی چیز پیچیده ای نیست. آیا عبدالله گیاهان هم باز همیتونن تو گیاهان هم مثلا هم صدا امواج نور نسبت به همینا حساسیت های مختلف داشت میدن، اون خیلی پیچیده نیست. زبان خیلی پیچیده شده، طبیعیه طبیعیه که زبان شناسا روی خوشتشون ندن، ولی طبیعیه. خب دیگه کامنت دارید که ادامه بدیم. خب از شما نکنید. البته حالا این بیشتر کلاس ما هم بحث خود همی داری نبود، حالا نگفتید چرا اینا فارسی شد، حالا بمونه دیگه، لابد دلیل داشتی دفعه تا الان که همیشه انگلیسی بود چی شد اینا فارسی شد، یه حدسی بزنید اینجا ببینیم چی هستونه. الان بعد کلاس خانم رسولی من تذکر میده که شما حاشیه نرین خودتون درستتون بدین. حالا یه کسی حدس بزنید چرا از اینجا فارسی شد؟ اصلا خز بالا اشکا میرفتن. آره خیلی خوب بود، این خیلی بال بود. آره اصلا منبع ایرانی، منبع ایرانی، اونم منبع ایرانی خوب. مخلص آقای اشرفی برای فیتنس بیشتر آمونید. آره اون خیلی جواب خوبی داری عبدالله، بالا اشکا گرفتن. اصلا حضورتون که واقعا حالا اینه که فارسی شده یه دلیل داره، تصادفی نیست احتمالا، ولی واقعا بعضی از واژه ها رو نمیشه ترجمه کرد. این واژه ایتیز رو تو این کتاب فلو مالوشون ها ایتیز بذاریم، خب ایران هم گرفتن، ولی هر جا که توضیح میدادیم قبول میکردن، ولی میگفتن بالاخره فارسی بعد این قابلیت انعطاف یا پوشش زیاد رو به خودش بگیره. ولی واقعا این الهاد اینجوری نیست. یه الهاد کجا ایتیز؟ مثلا اینکه شما رسیده باشی به پریت های فریزی هست به شما میگن ملحد، اصلا شما مؤمن هستی بر اساس باورهای پایه، مؤمن هستی، به شما نمیگن ملحد. پس اونم اصلا کلمه الهاد جور در نمیاد، ولی کلمه ایتیز جور در نمیاد. کسی که پریت فریزی، یا کسی که استدلالهای عقل نظری رو قبول نداره، این به یه معنا، یا کسی که مثلا فرض کنه که نگاتیو ایتیستی، نه ایتیستن، ولی اینو نمیشه بهش گفت ملحد، نمیشه بهش گفت خدا ناباور، نمیشه بهش گفت ناخدا باور. ما الان فرقای اینا رو میفهمیم، الان با توضیحاتی که مثلا با هم خوندی و مرور کردی فرقای اینا رو فهمیدی. خب آره آره، مگر اینکه کلمه جدیدی شما بسازید و توی ادبیات در واقع جا بگیره و توی ازش استفاده بکنی. آره این هست، این اشکال نداره که همون هم نشده. مثلا شما نگاه کنید الان تکامل، تکامل خب واژه غلطیه دیگه، چون که ما که رو به کمال نمیریم تو زیست شناسی تکاملی. ما مثلا بعد میگفتیم تطور، بعد میگفتیم تطور دیگه. تطور هم که خب یه واژه هم صغیر هم عربیه، فرقی نداره. حالا اون طرف انگلیسی، این طرف عربی، چه فرق داره؟ باز با انگلیسی ها میشه ساخت، با این عربا که اصلا نمیشه. بنابراین مثلا اونها یه کلمه گذاشتن فرگشت، بعد خب فرگشت رو گفتم خدمتتون بفرمایید، بعد فرگشت هم خب کلمه خوب نیست، چون فرگشت خیلی فراکر داره، فراکر دیگه شنیدی دیگه، فرهنگ اصلا همین همین دیگه، فراکر زیاد شبوه زیاد. یعنی من دارم میرم به سمت گشتن، به سمت فر، فر رو من داره زیاد میشه. کجا تکامل؟ فر زیاد شدنه. خود تکامل هم خوب زاخه، خود تکامل، ولی خب برای جا افتاده. برای مثلا تکامل گفته میشه کسی معنایی که ارزش شناختی ازش نمیبره، ولی درسته فرماشون اگه بشه در واقع کلمات فارسی رو انتخاب کرد اصراری نیست برای اینکه از این کلام، ولی بعضی وقتا واقعا نیست. ایتیزم سه دسته رو نمیشه کرد الحاد، یا نمیشه کرد خدا ناباوری و خدا ناباوری یا ناخدا باوری. حالا فرق اینا رو دیگه خودتون میدونید. خب اجازه بدید بریم جلو. حالا فارسی هست یا هر چی طوری نیست، عملا اصطلاحات رو هم که رفتین دیگه، ولی حالا هر موقع خسته شدین یا حال نشدین بگین کنم برشاد منم دعاتون کنم. ولی طبیعتا خودتون بد بگید. خب خدمتتون که عرض کنم، حالا اینجا شروع کردن ایراد گرفتن، تحلیل کردن، تفسیر کردن که این تمثیله چه جور چیزی، اصلا تمثیله، اصلا تمثیل نیست، اگه تمثیل نیست چیه. یه چند تا نظریه اینجا وجود داره و با هم مرور کنم و مهم هم مسئله جای خودش. اولا تمثیل یه اصطلاح عمومی بوده که بالاخره فیلسوفان این رو ازش استفاده میکردن. به عنوان یه فیلسوف علم شما شاید بخواید دقیق‌تر مفهوم سازی بکنید و بحث شداست، ولی اینه که به طور کلی میشه فهمید و نسبت دادن به داروین در کتابش که اینه که یک ویژگی از میان شباهت‌های متعدد میان دو پدیده با میشه که در مورد کدوم تو مخصوص دو تا پدیده من دارم، این دو تا پدیده شباهت زیادی دارن، یه جایی شباهتی هست که در دیگری دیده نمیشه. به خاطر شباهت‌های زیادی که اینا در چیزهای دیگه با هم دارن، خصیصهای دیگه‌شون مشترکه، من شباهت‌های جدید رو میتونم از یک شباهت به دیگری تسری بدم. فیلم پیدا همین کار میکرد دیگه، میگم این ساعت نگاه کن چقدر منظمه، پس این ساعت ساز داره. خب این عالم نگاه کن چقدر منظمه، پس عالم ساز داره. من نمیتونم همجوری اونجا به اینجا میگم حتما ساعت ساز میخواد، اونجا میگم بدش کن، چون تو خیلی چیزا شباهت دارن. اینا ناهمگنن، عالم ناهمگنه، اینا اجزای متعدد دارن، اونجا اجزای متعدد داره، اینجا اجزای متعدد دقیق با هم کار میکنن، چختن دای ساعت. اونجا هم مثلا فرض کنید تو ارگانیسم بدنی من شما همه چیز مرتب باید کار بکنه تا اینکه من بتونم خدمت شما برسم اینجا و چند کلمه سر شما رو به درد بیارم. خواستم ببینم که تونستم یه شباهتی پیدا بکنم که در دیگری مخفی بود، میتونم به اون تسری بدم. خب ممکنه یه چیزی در بیاد که غلط بود، در بیاد تمثیل دیگه، ما که قطعی چیزی نگفتیم که اصلا راه تمثیل، راه آنالوژی به خاطر همین مورد توجه خیلی قرار نمیدیم فلسفه، بخاطر که جزء دسته براهین احتمالاتیه متزلزله. آخه برای این احتمالاتی یه قدر بهتر ما داریم، ولی حداقل تمثیل تو اون رده‌های آخر قرار بگیره. ولی بالاخره کار علمی بخشش با استعاره ها انجام میشه، بخشش با تمثیل انجام میشه، تا زمانی هم که خراب نشده، خرابش در این مدید من میکنم انجام بدم. این آقای ریچارد که باز از این آدمایی که تا موضوعی کارهای فلسفی نسبت به تکامل کار کرده با تمرکز بر همون اورجینال اسپیشیز ها، مثلا کلن شما تا این لحظه میدید که مباحثی ما داریم مرور میکنیم با هم متمرکز روی این کتابه و روی در واقع کار اصلی هست و این استدلال هم توی این کتابه، انقلاب هم مال این کتابه، انقلاب مال سال سال نامیران دوکینز نیست، گرچه اون دو میلیون فروش رفت فقط توی اون سال انتشارش نه دوزارش هم. خب پس این تکلیف در واقع تمثیل و اینکه چرا تمثیل استفاده شده به این دلیل که شباهت‌های زیادی داشتن. اینجا هم دیدیم دیگه شباهت رو اینجا وریشن میده، اونجا وریشن، اینجا وریشنش تکون میخوره، اونجا وریشنش تکون میخوره، اینجا یه چیزایی انتقال میشه، اونجا انتقال میشه. پس من میتونم در واقع استناد بکنم به اینکه همونطور که اینجا با یه مکانیزمی داره میره که اون مکانیزم فرض کنید که طبیعی هست، کار انسان هم یه دستکاری داشت کرده، اونجا باز مکانیزم طبیعی هست و چیزی خارج از اون نیست. خب داروی بر تمثیل انتخاب طبیعی و انتخاب غیر طبیعی تأکید کرده. پس بنابراین انتخاب طبیعی من دارم یا انتخاب غیر طبیعی دارم؟ انتخاب غیر طبیعی هم انتخاب در واقع تمثیلی است یا انتخاب توسط انسان است؟ اینا تعابیر مختلفی که به کار رفته. توجه داریم که در حقیقت اون چیزی که حداقل من خدمتتون عرض کردم این بود که انتخاب طبیعی و انتخاب غیر طبیعی اصلا با هم هیچ تفاوتی نخواهد داشت، الا اینکه اینجا در فرض کنید که نمونه کوچیک من تونستم ببینم و این نمونه کوچیک رو تونستم تسری بدم به نمونه بزرگ، شباهت‌های بین این نمونه کوچیک و نمونه بزرگ دیدم. توی نمونه کوچیک هم بازی مکانیزم ناشناخته است که طبیعت خودش انجام میده، در مکانیزم نمونه بزرگ هم باز هم اتفاق میفته. خب اینم که بگذاریم ازش، بخاطر دو تا تفصیل هم وجود داشت. این تفاصیل متفاوت میکنه راه دفاع از تمثیل رو. شما اگر تفسیر کیوئری داشته باشید در مقابل تفسیر هرشلی، نوع دفاعتون و عرصه حضور شما که انتقاداتی که وارد میشه بر انتخاب مصنوعی و این تمثیل متفاوت میشه. کارو به این خیلی کاری نداریم، اما 8-6 تا چیز اینجا وجود داره که اینا رو میخوایم با هم مرور کنیم. برای چند تا نکته بعضی گفتن خب تمثیل دیگه، بعضی این حرف زدن، همین یک الان معلومه دیگه بقیه چیه. بقیه شنیدی که تمثیل نیست واقعا، اسمش تمثیله. این دستبندی ها دستبندی های جایی نیست. ببینید این نظریاتی که دیگران دادن، ولی دستبندیش مثلا فرض کنید که حالا مال خود منه، دستبندی ها اصلا مهمی هم نیست. دستبندی ها که این که مثلا این الان به این من میگم در برداشت تمثیلی از تمثیل، به بعدی نمیگم برداشت تمثیلی. این عناوین و دستبندی ها جایی عنوان نشده، ولی محتواش مال دیگرانه. یعنی دیگران اومده این حرفا رو زدن که میشه توی دستبندی‌ها قرار داد. خب نگاه کنید در مورد تمثیل چه اتفاقی میفته. ما یه اصلی داریم به نام اصل واگرایی در هم اصلاح نژاد دامی و زراعی دیگه. یعنی وقتی من با دامدارا و زارها اینا صحبت می‌کردم، اینا چیزی که میگفتن اینه که نسل بعدی دچار واگرایی میشه. یه خصیصه اینا داشتن که بعدیا ندارن. پس هی داریم من به تنوع میرم. یه تنوعی داره ایجاد میشه که این تنوع ها باعث تمایز زیستی شده. ما حالا به این اصل واگرایی در طبیعت میگیم. همین اتفاق توی سطح طبیعی داره میفته دیگه. یعنی در سطح ماکرو هم همین اتفاق داره میفته که تغییراتی داره رخ میده که این تغییرات گونه زایی میکنه. پس داره واگرایی. واگرایی یعنی چی؟ یعنی اینجا خصیصه ها مثلا فرض کنیم که چه میدونم این بال عقاب داره این خاصیت بوده و بعد این خاصیت تبدیل شده به خاصیت دوم که سطح پروازش رو زیادتر بکنه، یا در مورد چشم عقاب دارم مثال بزنم. پس یه واگرایی شما میبینید دیگه، نسبت به قبلش یه واگرایی داشته. این در سطح طبیعته. در سطح انسانیش هم همینطور بوده دیگه. مثلا گوسفند کوچولو موچولو بوده، مردنی بوده، این آمده این آمپول آمپول زدن. چون الان اصلاح نژاد که مثل آدم صورت نمیگیره، اصلاح نژاد با کمک آمپوله اومدن اصلاح نژاد کردن برای که گوشت زیادی تولید بکنه، یه شای مثلا فقط تبدیل به یه مرغ بشه. پس همون واگرایی که من در آرتیفیشل سلکشن دارم میبینم، اینجا هم دارم میبینم. دوم این که بالاخره یه جایی نابود میشم دیگه، یعنی هم در سطح طبیعت هم در سطح عملکرد انسانی من میبینم که یه اتفاق سلبی هم میفته. یه تعداد از همینایی که من دارم میخوام محصول بیشتر بده یا گوشت بیشتر بده یا حالا هرچی تحت مناسب سلکشن، این رو به نابودی میره. وقتی نگاه میکنم میبینم که نتونسته با شرایط خودش منطبق کنه، همین اتفاق توی سطح طبیعت هم داره میفته. ببینید اینا شباهت های جدی ها. حتما اگه جایی شما خواستی بین دو تا در واقع پدیده موارد مشابه رو برداشت کنی، حتما یعنی این که تفاوت هایی وجود داره که برای این که همون میشه. از من الان ادعا بود که همونه، من ادعایی که کردم از ادعای منم نیست، ولی خب خیلی حالا طرفدار نداره چون تمثیل به هم میخوره. ولی این که عملا چیزی به نام آرتیفیشل سلکشن در مقابل نشرال سلکشن وجود، الان شما اینجا میبینید در مقابل اون چیزی نیست. این اونجا شرایط محیطی در تاریخ، شرایط محیطی در زمان طولانی تره، اینجا انسان به دستکاریش، اینجا انسان به اونجایی که دستکاری میکنه و همین راحتی. پس همونطور که اصل انقراض طبیعت مستلزم اینه که این گونه ها با شرایط انطباق کامل تر میمونن، اینجا باز به همین ترتیب یه جایی بالاخره انطباق وجود داره از بین میرن. داستان شما میرید که شباهت خیلی جدی وجود داره. بازم یکی از چیزایی که حالا افرادی هم که تو این زمینه‌ها توی اصلشون هم آدرسش اومده، اگه خواستید بعداً مراجعه کنید کاملا، ممکنه یه جایی صفحات اینا غلط باشه ولی در کل اینا درسته. یعنی یه جایی ممکنه مثلا صفحه یا یه جایی ممکنه مثلا برداشت مثلا هفته پیش توی یکی از اسلاید ما شک کردم که مال چاپ اول باشه، بخاطر یه عبارتی که توش بود، بخاطر چاپ اول باشه چاپ بعدی باشه. و اول بعدش هم یادم رفت چک کنم که البته باز یکی از دوستانم راجع به یه اسلاید دیگه سوال داشت، اون درست بود، موردی که گفته بودن درست بود. حالا اینجا باز همینطوره، یعنی اینا در سطح طبیعت داره این اتفاق میفته. منتها وقتی شما صحبت از انتخاب غیر طبیعی میکنی، این نژادهای جدید خردتر در سطح دام و زراعت ایناست، ولی وقتی در سطح طبیعت نگاه میکنی کلا گونه‌سایی. خب اینجا زمانش کمه، شما خودت در زمان طولانی بکن. اصلا فرض کن که یه انسانی عمر میلیونی داشته باشه، یه کشاورز عمر میلیونی داشته باشه، همون کاری میتونه بکنه که طبیعت میتونه انجام بده دیگه. کما که وقتی شما این کشاورزا رو تو نسل هم دیگه میذاری، مثلا نسل زیاد زیاد هم اتفاق میفته. پس بازم اینجا من دارم یه شباهت های بین دو تا امر برقرار میکنم که نهایتا میگم اینا دو تا هم نیست، یه امره. یعنی یه چیزی در طبیعت داره اتفاق میفته، همین گونه‌زایی، همین دادن خصایص مختلف، هم ماکرو هم میکرو. هم ماکرو ببینید، ادعای این کتاب، ادعای این کتاب اگه گونه‌زاییشو برداریم، خصیصا رو نگه داریم، کلن این کتاب سطح این اصلا اسمش اینه On the Origin of Species، یعنی سک بورو اینا Species نه، یعنی مثلا پس کنید که این نظامی پنکه این هم چیزی اصلا مشخصی باشه. پس بنابراین این شباهت هایی که من میبینم نشانگر اینه که اتفاقی که در آرتفیس سلکشن داره بفته در نشان سلکشن هم اینم بفته. خب اینجا یه چند تا شعبی وجود داره. اولش ایراده که ایوم اینا میگرفتن دیگه، این خاطر تو باشه ایراده که راجب تمثیل میگرفتن و گفتن این راجب تمثیل اصلا اصلش مدیده. درسته که ممکن دو خیلی جا راهی برای استدلال وجود داشته باشه، ولی خب استدلال کاملی نیست، استدلال ناقصیه. ایوم شکاکی که از در واقع افسان شکاکیت، شکاکی نسبت به اینه دیگه، نسبت به استقرار، یعنی روسته که تو علم برای خود یه مورد تجربه گره صدقته، نسبت به علم استقرار عرصه حضور شما که تمثیل اینا چیزاییه که اگه خاطرتون باشه، نمیدونم حالا دوستان خاطر، امیدوارم که خاطرتون باشه که حداقل یه ذره ما شاد بشیم. بخاطر همین سوال نمی کنم بی خاطرشه که بعدا یه موقع باعث ناشادی نشه، فرض بر میذارم که دوستان خاطرشونه و من سعی میکنم شاد بشم بخواد همین فرضی ذهنی که اونجا میگفتش که من که میتونم یه استدلال درست کنم، استدلال از راه همین برهان تئوریکال اینها، ولی من نمیتونم اگه جایی شباهت هایی دیدم بتونم علل رو هم شبیه این کنم. من الان بعد یه شباهت ها میرم چون من نقشی که انسان میذاره همون نقش داره طبیعت در فرآیند تکاملی پیچیده تا میذاره، اصلا چه چیزی که همچین استفاده کرد. این یکی از ایراداییه که به برداشت تفصیلی وارده. یه ایراد جدیتر وارد این که ما تو تمثیل شباهت هامون خیلی گنده است، یعنی تو شباهت ها بزرگه اون وقت میگم این رو متناظر برو میکنیم، اینجا شباهت های ما بزرگ نیست اتفاقا. ما اینجا مگه انسان چقدر اثر میذاره؟ این همین چیزی که در تومن آرتفیشل سلکشن گفته شده، مگه چقدر اثر داره؟ واقعا اثری نداره، آثار خیلی جز داره. کجا انسان مثلا فرض کنه میتونه یه اسبی در اثر این تغییرات ژنتیکی اینا وجود بیاره؟ حالا تا الان داریم میگیم ما نگید که الان مثلا ای آی و هوش مصنوعی و اسب مصنوعی و فلان اینا بشه، تا الان داریم میگیم اون کاری که داریم بشه میگیم کجا میتونه مثلا یه اسبی به وجود بیاره که اسب اندازه مثلا فرض کنید که پلنگ اندازه یه یوز مثلا سرعت داشته باشه، یا اون فرض کنید که حالت اندام رو داشته باشه برای فرض کنید فراری برای حمله اینا اصلا میتونه امکان این اصلا اجازه نمیده. ولی حرف داروین اینه که این اتفاق افتاده دیگه در طبیعت، در طبیعت در حالا اون مسیر طولانی خلاصه میلیاردیش و میلیونیش نه اتفاق افتاده. بنابراین این هم یه مسئله است که جدیه. و مسئله سوم اصلا معلوم نیست اینجا چی به چی تمثیل شده. حالا انتخاب طبیعی به انتخاب مصنوعی تبدیل شده یا انتخاب مصنوعی به انتخاب، یعنی من از راه انتخاب طبیعی دارم انتخاب مصنوعی رو باش تفسیر میکنم یا برعکس؟ به حالا چی داریم میگیم الان تو این ورژن تمثیلی این خانم استرت؟ اینه دیگه، که نگاه کن اینجا یه سری تغییراتی میاد، اونجا یه سری تغییراتی میاد، اینجا انطباق خواشه میخوره زمین، اونجا انطباق خواشه میخوره زمین، اینجا مثلا فرض کنید در سطح گونه عمل میکنه، اونجا در سطح مثلا بهینه کردن دام و مثلا محصولات کشاورزی هست. خب الان شما دو تا پدیده رو آوردی، این دو تا پدیده با هم داریم مقایسه میکنیم، وجود مشترک داریم میگیم. الان حرف این بود که داروین از تمثیل در واقع انتخاب مصنوعی رسته به انتخاب طبیعی، یعنی انتخاب مصنوعی رو اصل گرفته، از راه انتخاب مصنوعی میخواد انتخاب طبیعی رو توضیح بده، نمیخواد استدلال کنه. استدلالش که اون قبلی ها بود، من اول جلسه گفتم اینا یه بحثای خشک فلسفی تر میشه نسبت به سابق، فارسی هم شده چیزتر شده. حالا الان دوستان بحثشون میاد باز. بنابراین این برداشت تمثیلی از تمثیل، تمثیل که تمثیل خودش هم گفته تمثیل، ولی ممکنه واقعا روحش تمثیل نبوده باشه. بنابراین این برداشت تمثیلی که به این صورت این خانم اومده بازسازی کرده با این اشکالات مواجهه. من الان نمیخوام بگم این درسته یا اون اشکالات درسته، من فقط دارم روایت میکنم که این برداشت تمثیلی با این اشکالات، اشکالی که اشکال جدیه، اشکال نوعش چباهت ها که این سطحش خیلی کوچیکه، اون سطحش خیلی بزرگه، این هم جدیه. اشکال سوم که به نظر اصلا جدیتر، اصلا چی به چی داره تمثیل میشه، چی اصلا الان چون این شباهت بین این داره تمام اتفاقی نیفته. قرار برای این بود که ما بیایم بر اساس هم مدلی که واترز درست کرده بود، ما بیایم بگیم یه سری تغییرات اینجا داره اتفاق میفته، این تغییراتی که اینجا داره اتفاق میفته از یه مکانیزم ناشناخته ایه، این تغییرات در سطح طبیعت هم داره اتفاق میفته، اونم از یه مکانیزم ناشناخته است، اینجا هیچی دست من نیست، یه سری کاراکترهای وجود میاد، یه جایی من مثلا به منقرض به انقراض میرسم، پس من درش دخالتی ندارم الا اینکه اونه شرط محیطی در انتخاب طبیعی هم باز هیچ جوری برایش حاکم نیست. یعنی قرار بودی همچین در واقع مقایسه ای صورت بگیره تا تمثیل معنادار باشه، ولی حالا اینجا چه اتفاق افتاده؟ سرکار خانم شما آمده یه سری پدیده های مشترک این دوتا گفت. خب اما بعضی آمدن گفتن اصلا میریم از اساس درستش میکنیم، مثلا برای این گروه فیلسوفان علم و نمیدونم فیلسوفان قیاس دوست و اینا، اصلا این تمثیل نیست، این قیاس، این حالتش حالت تمثیله، این صورتش تمثیله، خودش قیاسه. اگه همچه حرفی شما قیاس استفاده بکنی خیلی جلویی ها. اما یه چیزی داره، از داروین سوال بکنی میگه اصلا کار ما رو خراب کرد، شما به جایی که کار ما رو درست بکنی، من اصلا دنبال قیاسم، من اصلا دنبال قانون نیستم، من اصلا دوست ندارم این قیاس شه، من دانشمندم. نگاه کنید این قیاس ها چه معزی کاری شما داره، ببخشید ما همونی سواز نداریم. من نگاه کنید این اصلا این قیافش به فیلسوفا بیشتر میخوره، ولی این تیپی نبوده، این مال یه دوری به بعدشه، حالا کاملا مدل دانشمند بود و از این چیزایی ریشه‌ای که تا اینجا میاد یه اسمی داره میذاشته و خلاصه بعد این تیپی میشه، این تیپای زمانی که شاید تو فکر رفته بود و میگفتش که یه نامه‌ای داره به یک از دوستانش که من دیگه نمیدونم چیکار کنم، حالا آخر عمرم هم هست و یه قدری هم بیماری نشده بود و بالاخره نظری هم دادم و مرتجعم قرار گرفتید تا مخالفت کردن، ولی الان واقعا الان گیر کردم، اصلا نمیفهمم، فهمی ندارم نسبت به آدم و جهان اینها. یه همچین نامه‌ای که بوی شاد از یه طرف، شاد بوی افسردگی بده از یه طرف، و این بده که بالاخره حالا ماورای این طبیعت با این همه عظمت و شکوه و اینها شاید چیز دیگری هست. اما مثلا این بود که اگر این رو شما به داروین ارائه بکنید حتما خوشش نمید، ولی بر اساس مدل هرشل ما دو تا معنی داریم. دقیق بچه ها استراحت میخواییم بکنیم یا بریم تا یازدهمین بریم و تموم کنیم؟ یعنی بریم پس تموم کنیم یا این که یازدهمین یه موقعی تازه گرم شدیم، یازدهمین رفت و دوازدهمین اومد، شاید گرم شدیم اومد ببینیم چی بار میکنیم.
استراحت کنیم بعد ببینیم چی بار میخوره. چرا کنیم خانم رسولی جمع بندی کنن استراحت کنیم بعد بگیم چرا کنیم. ما که نمیدیم چرا کنیم خب حالا بریم جلو پس آقای عبداللهی فقط یه تو شکل گذاشته دوستان دیگه گفتن تا 11 ما کوچکتر از این پیو خرمات کنیم. آها باش خب هرچه بید نقطه‌ای داشت که حالا چیزی غلطه برا کارز عرضتاش غلطه بشه برش بینا برم درستش
یه مرحله تبیینی ما داریم و این مرحله اینه که ما میتونیم به مرحله تعدیلی به اصطلاح که میتونیم به علت اصلی برسیم و اگه ما به علت اصلی برسیم دیگه تبدیل به قانون میشه دیگه. اگه شما تونستیم مثلا فرض کنید که یه مجموعه شواهدی داری این مجموعه شواهد رو جوری تبیین کردی به علت اصلی رسیدی اگر این علت اصلی در همه اینا شدید باشه که دیگه چیز دیگه باقی نمیمونه. اگه علت اصلی باشه برای انحصاری باشه خب تبدیل به قانون میشه دیگه. یعنی هر جا در اون علت اصلی بود همون مکانیزم همون فرآیند طی خواهد شد. اگر من گفتم رابطه قطعی وجود داره بین ادابتیشن و تولیبس بیشتر بین فیتنس و تولیبس بیشتر این دیگه میشه یه علت اصلی. اگر من اینو پیدا کردم و تفسیر هرشل داشتم این میشه قانون دیگه. حالا چرا تمثیل استفاده کرده خواسته توضیح بده اما در حقیقت اگر به علت اصلی برسم با تفسیر هرشلی دیگه میفته توی سبد قیاس. البته اینطوری نیستا. یعنی شما ممکنه تفسیر هرشلی داشته باشید ولی در این حال همون کاری که برندون میکرد در این حال رابطه بین فیتنس و تولیمس توی رابطه احتمالاتی با احتمال بالا بدونی نه این رابطه در واقع قطعی که هر جا این بود قطعا مثلا فرض کنید که اون تولیمس بیشتر هم باشه. ولی حالا بالاخره این طرفدارای خودشو داره دیگه. پس بنابراین من اگه تونستم حتی توی پدیده‌های پیشینه خیلی سخته ولی اگه تونستم به این مسئله برسم اون وقت تمثیل فقط استفاده کردم برای توضیح نه اینکه این استدلال بر اساس تمثیل بنا شده باشه. و حالا باز هم شما باید جز کسانی باشید که بگید که داروین از همین روش شناسی هرشلی اینها استفاده کرده و شرایط دیگه شرایطی نیستن که ضرر بزنن به اون علت اصلی مثل مثلا حالا محیط مثل قوانین دیگه توارث مثلا تغییر از درون اینا همه درسته ولی اون علت واقعیه که تعیین میکنه که مکانیزم رسیدن به خصیصه‌های جدید یا در واقع گونه های جدید چگونه است. پس فرانوری اگه به تعمیم شارسته رسید قانون کلی دیگه قانون کلی هم اگه شد که دیگه نیاسته دیگه شما هر جایی مقدمه کلی داشته باشید اگه شما یه مقدمه کلی داشته باشید مثلا نمیدونم هر موقع که یه آهنی رو من گرم میکنم این باعث میشه که هم تغییری در فرض کنید که مرگولاش انجام بشه به انبساط برسه فراینا. اگه این قانون کلی بود که دیگه نیازی به تمثیل نداره. من میتونم تمثیل استفاده کنم ولی اگه به این قانون کلی رسیدم دیگه تمثیل نیست و هر جا من یه فلز دیدم میتونم حکم رو براش در واقع ساری کنم. تنها نکته ای که اونجا باقی مونه اینه که واقعا آیا اگر من تفسیر هرشلی داشتم حتما باید از این طرف توی فلسفه علم حاکم بر یعنی من را حاکم میکنم و داروین حتما به قانون و قیاس اینها تمایل داشته باشم اونو نتیجه بگیرم. این یه مقداری به نظر میسته که سخت باشه. ممکنه شما هرشلی باشید ولی هرشلی از نوع برندونی باشید یعنی برندون یک کسی که تفسیر هرشلی داره انتخاب طبیعی رو اصل میدونه انتخاب طبیعی رابطه بین اون دو تا میدونه ولی رابطه قطعی نمیدونه. این رابطه قطعی نیست رابطه احتمالاتی بالاست. ولی خب بالاخره کسانی بودن مثل همین گلدنهایس و اینا که معتقد بودن من میتونم یه همچین تبیین قانونی از تفسیر ارائه بکنم و خب خب خدا رو شد دیگه هر کسی مثلا تر قدیده های ناشی از اینکه علم تا قدیل اینکه علم رو بازره میگه اگه شما به دامه نرای بکنیم دو فکره مکنم من دنبال نیستم که برای خودم بیاز روش کنم مگه من مثلا کام کار فلسفی بکنم مگه من کام راجعه اصالت وجود مثلا استدار بکنم برای می کنم یه سری پدیدار دیدم تبیین کرد مردار بزرگ بردم یه تبیین دادم که طرفش در میاد بعد این بدرد که سالی هم مثلا حالا بخواه که اون طرف راجبه این مثلا میخواستن صحبت بگیر همین صحبت داشت که نامه راجبه این زنن رو تقویت کنن و الا یعنی دوشن نمونه خب اما که همون البته سر توضیح دادن داشتم بسیار که کار این کار پیدا کردن حتی اگر دنبال ما علت اصلی باشیم دنبال پیدا کردن اون به اصطلاح مقدمه کلی در قیاس فلسفی نیست. من نمیخوام بگم که به فیزیک تقلیل بدید یعنی این سری قوانین بنیادی وجود داره این قوانین بنیادی قوانین فیزیک‌شناسی روش سوپروین میشه این یک برآمدگی داره از قوانین اوکی مقدمات کم باید حتما ضروری باشه برای در علم حتی در فیزیک آیا من میتونم از مقدمات ضروری مشاهده و لذت میاد صحبت بکنم یا نه خواستید که این تمثیل رو قیاسی بکنید خب نمیتونید اصلا تفسیر ریلیشی اون تغییرات بعدی رو رقم میزنه مدل تفسیر با مدل تفسیر هر جاشو تغییرات رو هم میزنه تغییرات رو به وجود میاره تغییرات رو حادث میکنه ولی ممکنه شما هرشلی باشید که اکثر خدمتتون ممکنه شما تفسیر ریلیشی دسته باشید ولی در این حال قیاسی نباشید خب حالا چی شد این خلافت این فارسی ها انگلیسی شد اینا بالاخره ممکن شما بگید همش الله وقتکیه ولی نمیدونه الله وقتکی باشه این اتفاق زن نمیدونید نگاه کنید این هم چی رو هم این وقت رو اینجا انگلیسی کنم در این هم چکار من خود این چیزا رو ببینم یه خود این مطمئنه ارشدی رو ببینم با هم که این سایز اپنسل دانیم که دانیم
راجع به انتخاب مصنوعی و انتخاب طبیعی در این چقدر حرف زده شده چون اینو اینجا شده که نخونده بودید و این بودن مثلا راجع به این خیلی اطلاعاتی بودید که آقا قیاسی به تردی گروهی میخونه یه تداری مثلا در مثلا به بیتون ایرانی کنه بچه کردن همسیل ما نشون بده که نیمان مختلف من البته یکی از انگیزهایی که برای تغییر آواز دارم اینه که چهار تا جوان خوب با استعداد مثل شماها جذب به این آواز بشن و برن دنبالش و خودمون رو نزنیم در واقع به خاموشی و بی‌اطلاعی اینا مباحث روز دنیا است اینا مباحثی در حوزه شناسی استرولوژی اینها و نسبتش با خداباوری و اینها که اصلا اولا من که خب نزد شناسی خوندم نه کارم این بوده بار خورد واقعا اینجا باز جز جاییه که من میتونم میگم بار خورد اصلا من چیکار میکنم خصیصتان میدرس کنم حداقل واقعا بخیر چون هرکیز خواست شفیع ما باشه میرداماد دیگه نمیدونم حاجی سبزواری که خیلی باش معنوس بودیم اینا باشه بار خورد اومد اینجا ولی این انگیزه رو داشتم و دارم که دوستان جوانی مثل شما به این حوزه علاقمند بشن و برن دنبالش این حوزه حوزه عجیب غریبی. حالا استقرار چیه؟ استقرار اینه که من این سیر observation دارم تر تمیز بر اساس این observation ها یه توری درست بکنم. شما میتونی توری بهتر درست بکنی و درست قد شدیم یا هستیم حالا سوالای این تیپی نه من آیا زن خیلی مخصیم چی داری؟ کلاس وزید اسلامی
یکی رو سرسته سنیم عزیزید شما و همه دوستان البته تاسفیم که حضوری نمیتونیم بچه رو بینیم توی کلاس فصل اسلامی ندارم استگرام دارم میرانیم پری که بچه ها آن کلاس فصل اسلامی کلاس عجیب قلیبیه یعنی مثلا ادبیات خیلی دیگه داشتیم دیگه دوستان ما فصل اسلامی داشتن و تا بچه ها عادت کنن طول میکشه مثل اینا نیست اینا یه ذره باز چیز داره سریعتر آدم میتونه باش اونس بگیره و از خلاصه آره گفتش که فهم خوش شده که این چیز یاد نگرفتی نه اون نمره که ما دادید کنم چی بود و حداقل اون نمره که اونجا دید اینجا جبران کنیم اگه واقعا چیز یاد نگرفتیم تمام خوش گذاشته و این دیر شروع شده این کلاس مالی این ترم اینا بخاطر همین شرط کرونا همیشه قابل استفاده نیست بسیار خوش قابل استفاده بود خب یعنی اول خوش گذاشته بعد هم قابل استفاده بوده این همینجور اولویت بندی های ناخودآگاه ذهنی هستن بعدی که بچه ها گفت بود که این گفت من حالا جسارت میکنم خیلی هم بچه معدبی بود به پندقی اصخایی کرد که انتقادی بکنم بودم بگو با خبری نیست اصلا خبری نیست حالا مثلا من پی هم که تو انتقاد میکنه یه چی خلاصه گفتش که حالا این چیزا که شما میگید تو فصل اسلامی که ما متوجه نمیشیم اینا یه مشکلی هم که هست اینه که شما بعضی وقتا میرید مثلا یه مبحثی رو باز میکنید از مبحث اصلی دور میشه و اینا روش نمیشد بگه که مثلا شما حاشیه میگه ها اینا حاشیه داره درس داده بعد من توضیح دادم گفتم بعضی از این چیزای فعلی که باز میشه جاده فعلی که باز میشه که اینا بعضیش خوبه باش توضیح درسه واقعا ممکنه من ادبیات این مقدار خواهد ادبیات من بچه های ما دو زاره میشتستم با آقای دو زاره گفتم که جواب داره نقل مضمون میکنم با آقا بچه ها حواس باشه این آقای مثلا این معلم ما این اصلا نمیتونه حاشیه نره این به همین با این حاشیه هاشه و بنابراین سعی کنید خودتون رو تطبیق بکنید البته حاشیه هاش حاشیه خوبه درسی فلان حرف هست حالا خلاصه امروز یه ذره خواستیم به کامنت های شما بیتوجه باشیم دیدیم که هم کامنت های شما باشه بهتره حالا خلاصه استقرا اینه که من یه سری اینتریجنس رو میشه با نوعی دیتم تفصیلش کرد اینتریجنس رو میشه با نوعی مثلا فرض کنید کم حرفایی که اسپیشال هم هستن چون دیوان اکشن باز دو جوره دیوان اکشن اسپیشال داریم دیوان اکشن اصل حضورشان جنرال داریم دیوان اکشن جنرال میتونه با قانون حتی یکسان باشه این قوانینی وجود داره این قوانین قیل از در موقعی پدیدهای سیستمی هستن که الان دارن اینجا توی رابطه ایلی با هم حالا فیتنس و طول بسی اینا دارن شرکل هم میزنن برای حیات دارن میچنگن خب پس بنابراین اینجا تو استقرا یک مشاهدات من دارم این مشاهدات یک نظریه رو در مقابل نظریات دیگه ترجیح میده البته اینکه استقرا با آیدی یکی از یکی نیست تو کلاس های فلسفه علم ما بحث میشه و آقای دکتر اکبری دوست عزیز ما استاد بسیار خوب شما و توی این موضوع قانون در طبیعت و همین مسئله استقرا و در مورد قانون طبیعت که تون خواست در مورد استقرا و ارتباطش با آی بی این ها هم خیلی مسلطه ایشون توی کلاس ها نامونه مطرح کنه البته اینجا هم شما میدید توی این اسلاید ها باز استقرا با آی بی ای متفاوت هم اسلاید بعدی که شاجبه آی بی ایه ولی بالاخره این یعنی که تفصیل نیست این یعنی من حالا تفصیل این من مثل ویلیام پیگلی نشدم دیگه یعنی من از ویلیام پیگلی یه قدم اومدم جلوتر مجموعه مشاهداتی مجموعه مشاهدات رسیده من به دو تا نظریه یه نظریه بیشتر اومده حالا این اسلاید بخونید اینم خیلی چیز خوبیه چون مثلا توصیفی که از براندون راجر دچر سرکن یا شروع سگانه لوانتین هرچه خواستیم توضیح بدید اونا میتونه مرجع باشه اینم در مورد نحوه استدلال از حضور شما البته مشاهدات داروین از اینا بیشتره ها این تقسیم بندیه ولی شما دیدید که ما مشاهدات دیگه داشتیم مثل مشاهدات فسیلی مثل مشاهدات الان ژنتیکی الان مشاهدات در حوزه ژنتیک شما میتونید نادیده بگیرید مثل مشاهدات در همون استراکچر جنین شناسی الان تو اینا نیست اما ابزرویشن اینجا نیست اینا ابزرویشن های اصلیه که بهش اشاره شده خب آره دقیقا آره
مثلا همین چیز دیده میشه دیگه که شما وقتی اونجا اگر استدلال بیهی درست باشه اون یه قضیه به آفرینشگرایی نزدیکه، اونم اسپشال دیوان اکشن یه قضیه، ولی این اینتلیجنسی که دمسکی میگه اینتلیجنس فراگیره. خب اجازه بدید از این بریم جلو. دوباره شد فارسی داستانی داریم ما. خب اینجا نگاه کنید، اینجا برداشته باز از کردم این عناوینی که اینجا گذاشته شده و این دستبندی ها من درآوردیه، اینا حسینی درآوردیه، این مهم نیست، ولی نظریات اینا ما فرق کنه. الان برید چیزی که مثلا اینجا شما میدیدید از بود ان اسماعیل با چیزی که اینجا این که معلومه که خیلی تفاوتش فاحشه، یا اینجا مثلا چیزی که در تمام تمثیل از تمثیل یا قیاس از تمثیل یا استقرا از تمثیل، یا حالا تو این شما الان استقرایی از تمثیل داریم که ضد تمثیل نیست، ولی استقرایی داریم که کلن ضد تمثیله، اصلا میگه من نمیتونم اصلا این تمثیل وجود نداره اینجا. اینجا یه فردی هست به نام ریچاردز، حالا شما حساب بکنید که پدر مادر این چه حس و حالی داشتن، گفتن فامیل ما که ریچاردز اسمش هم بذاریم ریچارد، مثلا محمدی فامیلش میگه اسمش هم بذاریم محمد، خلاصه با عنوانش اسمش گذاشتن ریچارد ریچارد ریچارد. اینجا میگه اصلا کلن از تمثیل بیان بیرون، اصلا تمثیل اینجا وجود نداره. من میتونم بگم استقرا وجود داره، یه استقرایی وجود داره، ولی اینکه شما بخواید برید بچسبید به سمت تمثیل، اینجا تمثیل اصلا به ضرر شماست. یعنی من نمیتونم اصلا تمثیل اینجا بین سطح گونه زایی، بین سطح اونجایی که میخوام راجع به همه موجودات صحبت کنم، درخت حیات واش خاطر دادم، و اینکه چهار تا دامدار و چهار تا کشاورز من چه اصلا چقدر مثلا تغییر بذارم. خیلی اینجا وجود افتراق زیاده، اشتراکات بسیار کمه. پس بنابراین از تمثیل من نمیتونم استفاده کنم، ولی استقرا میتونه باشه. استقرا میتونه باشه، استقراش کار نداره. خود این حالا ریچاردز هم تو این پاراگراف سوم نگاه کنید، اینا مثل بقیه اسلاید خدمت شما خواهد آمد که هم بخونید هم بعدا اگه خواستید. بالاخره سرخط اینا که برای هر کدومش مثلا مقالات زیادی نوشته شده، هر کدوم از اینا هم چند تا مقاله از این افراده که بعضیش مفصل البته. خود نتیجه گیریش اینه که این حتی از نظر داروین امکان مقایسه تمثیلی وجود نداره. من این واقعا میپسندم، واقعا اینطوری به نظر میرسه. یعنی درسته که گفته شده تمثیل اینها، ولی فقط خواسته یه شباهتی رو بگه که از این یه استفاده بکنه که آقا هر دوتاش توی مسیر طبیعت این سمپل کوچیک اونم سمپل بزرگ، اونم توی تاریخ تحولی بزرگ، نه اینکه من بتونم از این پولی بزنم به صورت جا. خب حالا نگاه کنید، حالا اینجا دوباره انگلیسی شد، بذار من اینو بزرگ کنم. این روز تفه بیاد اینا رو بگم وضعیتتون نکنم خیلی من از اول باید یک کاری میکردم که نکردم. یه فایل دیگه من به شما آورده بودم، فایل هم حتی فارسیه برش کن بچه ها برشه دیرد، یه فایل فارسی برش رو آورده بودم و فکر کنم امروز شاید تا اونم بتونیم با هم بخونیم، باز داروین خونیه دیگه، حداقل ما یه ذره بیشتر داروین کاریم توی این کلاس ها، چیزای دیگه که تا رو نمیشه داروین بدونم، ولی حالا بیشتر تمرکز داروینه. اینجا متنای بعض از متنای اصلی داروین بود که نشان میده نظریش دقیقا چه رابطه به این تمثیل اینا داره، و بعد از نظر قانون بودن یا قانون نبودن من خواستم اینو بارگذاری کنم تا شما یه نفسی میکشین یه چایی بریزین، اگه چایی دیدون آماده هست بید. نه نمیخواد چایی بریزین، بزنیم بریم جلو تامش کنیم. 11 شد،
ببخشه بچه این کارم را باید قبلش بکنم.
خیلی قشنگ هم اینشون نشون میده که این باگذاری هم میشه آن را حال کنم کنم خورسی آره این استاب کردم اینا ولی استاب نشده از اختار خب میبینید این رو الان خیلی معذرت اینجا خیلی تمیز ببینید برداشت استقرائیه ولی برداشت استقرائیه کاملا ناسازگار با تمثیله یه برداشت استقرائی هم داشتیم مثلا برداشت استقرائیه این اسمایل اون خیلی زده تمثیل نیست ولی اینجا زده تمثیله حالا بکنید چی رو ما میتونیم استدلال کنیم باید چه اتفاقی میفته یکی که من میگم آرچیو سلکشن ان نچرال سلکشن بچه حال دارین یا نه این یه ذره کار داره تقریبا یه فکر کنم مثلا اگه بخوایم شروع کنیم تا آخرش ببینید چند تا اسلاید مونده این مونده این مونده این هم خیلی جالبه بعدم این چیز خاصی نیست این سه چهار تا اسلاید مونده ولی مثلا الان شروع کنیم یه نیم ساعتی کار داره اگر حال دارید یه 5 دقیقه یه چای چیزی نوش جان کنید 5 دقیقه بعدش ادامه بدیم تا 12 اگر که خسته ایم میتونیم کلا تعطیلش کنیم بره حتی میمونه چون آخر بحثه میمونه باز هفته من هفته آینده میخواستم سازگاری رو بگم چند تا تفسیر راجع سازگاری وجود داره بعد از سازگاری قایت بعد از سازگاری علیت بعد از علیت قایت بعدش مسائل الهیاتی اینا هست بعدش هم امروز جلسه نهم فکر کنم نوشتم دوستان یه چایی بخوریم بیام خیلی خوب 11:40 اگر تشریف بیاریم به جای 5 دقیقه 8 دقیقه بعد از 11:40 تا 12 و به نمایندگی از دوستانی که ثبت نام کردن خانم صادق پور بگن ازشون حالا 11 بود از 11 باش یعنی که 11:32 هست طوری نیست حالا اون 5 دقیقه هم به ما رفت کنه 11:40 تش بیاریم بعدش چیز میکنیم میریم تا 12 بیشتر 12 توش نمیم از یکتون میکنم سلام خیلی ممنون استاد بخشید یه سوال من داشتم ما خب توی نظریه های علمی برای دو مؤلفه خیلی مهمه یکی این تبیین حالا علمی هست تقریبا یکی همون حالا پردیکشنی که میکنه حالا نیازی نیست که خیلی قائل باشیم که زن حتما تکامل باید پیشبینی کنه چون یا پیشبینی نمی کنه یا یه جور دیگه پیشبینی میکنه من اصلا سرمون تبیین علیش بود این که ما مثلا یه وقتایی یه فراروی انجام میدیم خواستم ببینم این مجوز فراروی رو از کجا میاریم مثلا شما فرض کنیم ما مثلا مغز انسان رو تحریک میکنیم یه نقطه خاصی پیش رو یا مثلا میبینیم وقتی که انسان میخنده همیشه مثلا اون نقطه فعال میشه یعنی یه کورلیشنی پیدا میکنیم ولی نمیتونیم یه رابطه آیدنتیتی برقرار کنیم بگیم که دیگه خنده یعنی همون اون و ما اگه هم مثلا اونجا رو تحریک کنیم انسان میخنده و اگه هم هر وقت هم که هر انسان خندید حتما اون ناحیه فعال میشه یعنی به یک
چیزهای دیگه هم نیاز داریم که کنار این کوردیشن ها بچینیم و حالا یه رابطه‌ای برقرار کنیم. یعنی صرف اینها که فرد نمی‌کنه که ما اون تبیین الی رو ارائه کنیم. حالا خواستم ببینم این توی نظریه تکامل چقدر ظهور پیدا کرده این قضیه و آیا همچین چیزی راجع به تکامل هم صدق می‌کنه یا نه؟
ببینید فرمان شما خیلی در مورد پیشبینی جواب دادن که حالا خودتون هم فرمود جواب الان که لازم نیست ما پیشبینی رو پیشبینی در فیزیک در زیست شناسی بیاریم، بنابراین لازم وارداتی ما نیستیم در زیست شناسی. ها مقاله باز ارنست مایل اینجا کامل توضیح میده که توقع پردیکشن آنچنان که در قوانین و فیزیک اینا داریم در زیست شناسی نداشته باشیم، ولی رابطه علی جدیه، چون اگر رابطه علی رو ما نتونیم در زیست شناسی به کار بگیریم اصلا دیگه از اون علم خارج میشه، یعنی میفته تو سبد غیر علم. حالا هرچی اینجا بحث اینه که من یه فرآیند علی رو الان فرض کنید که به صورت نظریه دادم، شواهد علمیش اگه پیدا نکردم فرمشان درست بود، من شواهد علمی این رو پیدا کردم، یعنی صرف یک کورلیشن نیست، این همانی هم کمتر نیست واقعا، چون این همانی یعنی یه دونش به دیگری قابل تقلیده. من میگم نه، این رابطه علمی وجود داره، رابطه علمی، رابطه علمی که در علم شما میگیر همون که در علم شما یعنی روی دادی دیگه، یعنی منظور اینه که اگر اون تقسیم بندی پازیشن به دو قسمت سابستنس و ایونت رو پذیر، اینجا ما داریم تو ایونت رو خواهد کنیم، ایونت های بایی سلام هم اصلا ما دارم تحلیل میکنم در علم که بایی میگم فران دلی. اما نکته مهمش اینه که من دیدم مثلا فرض کنید که ارگان های مختلف موجودات زیستی متفاوت در نقاط مختلف پای زمین پخش شد، اینا شواهدن که این رابطه علی رو دارن تقویت میکنن. یا دیدم که جنین فرض فرمایید که موجودات مختلف از آبزیان شما بگیرید تا پستان دارن، وقتی به جنین شده با فرم سمن این داره تقویت میکنه به قول شما کورلیشن یا اون فرآیند علی، یا فسیل شناسی داره تقویت میکنه یا ژنتیک داره تقویت میکنه. بنابراین اون رابطه علی که هدف از علم دست شناسی مثلا حالا بین فرض کنید که این انطباق و توضیح مثل بیشتر با این شواهد علمی داره تایید میشه. اگه این نبود فرم شما درسته، یعنی کاملا یه شکست کامل بود، ولی چون اینا اومده در کنارش اون وقت من میتونم به این فرضیه به عنوان بله و هیچ چیز دیگه هم هست. خب جایگزین بیارید شما مثلا بگید های مجموع شواهد رو من با تیدو میتونم توضیح بدم دیگه با تئوری دوم. تئوری دوم منطقی نیست، مثلا به نافسری میگن آقا آفرینشگرایی، حالا من هیچی نگفتم، ولی شما نمیتونی آفرینشگرایی بری اینجا وسط. چرا؟ چون از اون مشاهده که اصل علم دور میشی، یعنی من یه تیدو باید بیارم که اون تیدو هم مبتنی بر نوعی مشاهدات باشه، بعد اینا رو با هم بسنجم، بعد اینا رو هم سنجیدم و وقت بر سادگی بر پوشش بیشتر اون معیارات بسازه شما خودید میتونم دست به انتخاب بزنم. این چیزی که مختصر میشه گفت در مورد اون پردیکشن. قضیه خیلی جدیه که من از شناسی نمیتونم، یعنی مثل فیزیک نیست که اگه من شرایط پیشینی داشته باشم بتونم در واقع این رو پیش بینی کنم در مورد شناسی، مگر اینکه شما روزنبرگی باشید مثلا، اون وقت میشه کاملا رابطه رابطه به جهل شما، نه اینکه در عالم واقع این رابطه دترمینیستی برقرار نیست، یا مثلا مثل کیس وورد و اینا باشید که بگید که این رابطه الهیات برقراره، اون وقت یه دانای کل میتونه مسیر رو پیش بینی کنه.
یعنی اون چانس نشرا سلکشن جهل ما در واقع چیز
دیگه. آره دیگه، اگر شما مثلا این تیپ آدمایی هستن که هم خواستن از شانسی تکاملی دست بر ندارن، هم خواستن اون عنصر تعیین بخش حالا الهیاتی یا متافیزیکی رو هم نگه دارن، سوبر هست، همین روزنبرگ هست، بلندینگا هست، اینا همه این تیپی هم دیگه، میگن بسیار خوب در سطح زیستی اوکی، ولی در سطح غیر زیستی من میتونم عوامل تعیین بخش داشته باشم. همین حرفا شما توی کوانتوم دارید، یه گروه اقلیتی که در مورد کوانتوم و فیزیک کوانتوم حرف میزنن. خیلی
متشکرم.
خب اجازه بدین اگر دوستان اجازه بدن، حالا که مزاحمتون شدیم و دوازم سعی میکنم تمامش کنم. ببینید بحث اینه که بالاخره افرادی هستن که شدیداً مقابل چرا جلو نمیره باز کیف کرد که جلو نمیره این دفعه دوباره فکر کنم بعد نرسه به آخری چیزی نیست. عرصت حضور مبارک شما که به هر حال اینا جز کسانی هستن که میخوان مقابل هر گونه تمثیل طرف بزنن، ولی خب در این هم از اون رویکرد علمی که استقرار اینا هست خارج نشن و اینا استدلال علیه تمثیل و به نفع استقرار و علیه تمثیل. حالا کنید چی داره میگه؟ این دو تا استدلال جالبه. میگه AS artificial selection، انتخاب مصنوعی و انتخاب طبیعی، حتیشون مثلا یک ویژگی P1 دارن. تمثیلی بود دیگه که من دارم شباهت هایی میرم، مثلا شباهت اینه که تولید تغییرات میدم، متغیرهای درست میکنم توی مثلا گونه ها یا تو خصیصه ها. پس artificial selection و natural selection یه P1 دارن، یه خصوصیتی دارن بنام P1. بعد دوباره یه خصوصیت مشترک دیگه هم دارن، AS و NS مثلا P2 هم داره. خب بعد ممکنه کسی هم چرت بزنه دیگه، بگه در مورد artificial selection داری سری خصوصیات مشترک دیگه اینجا میتونم ریز کنم و ردیف کنم، حالا 10 تا 8 تا هر چقدر تونستم برم و مشاهده در بیارم اینا مشترکات بینه. و تمثیل یعنی اینا دیگه، تمثیل تفصیلی برداشت اول تمثیل میشه این که من بگم AS به صورت علی کارآمد در جنریشن های با تغییرات زیاده، تغییرات زیاده به وجود میاد، نسل های بعدی تغییرات دارن، تغییرات زیادی دارن. آره دیگه، در مورد artificial selection این هست دیگه، شما انسان میتونه به تدریج تغییرات بده. آره تغییرات بزرگ اینجا large change نوشته، خیلی large یعنی گونه زایی اینا تصور نکنید دیگه. بالاخره AS که مال منه، مال من دام داره، میتونه موثر باشه، کارآمد باشه در ایجاد تغییرات در نسل های بعدی، مثلا اون دام یا اساس که زراعت. خب پس اینا یه سری مشترک دارن در مورد AS این حکمه. پس DF و NS هم به صورت علی میشه مؤثر و کارآمد برای نسلهای بعدی با تغییرات زیاد. خب چه فایده داره؟ حرفشون اینه که این اصلا به درد کسی نمیخوره. شما توی natural selection باید گونه زایی در بیاری. natural selection اون چیزی که میخواد تبیین بکنه درخت حیاته، تغییرات جزئی رو که خیلی چیز خاصی نه، تغییرات جزئی رو که حالا لامارکی ها میتونستن توضیح بدن، همون کوویه و اینا در فرانسه هم میتونستن توضیح بدن، همون زیستشناس ارشد سوئدی میتونستن توضیح بده. من داروین اگه صحبت از نچال سلکشن میکنم، نچال سلکشن هم میخواد درخت حیات توضیح بده. الان با این تمثیل درخت حیات در نیم هم راست هم میگه خداییش. ببینید آرتیو سلکشن پی یک داره مثلا تغییرات و NS حتی شما artificial selection و natural selection هر دو پیرو هم دارن، مثلا اونایی که به درده میخورن منقرض میکنن، دسته هم مشترک هم، در چهار هم مشترک هم. پس چون artificial selection اون که دست منه میتونه نسلایی با تغییرات زیاد وجود بیاره، پس NS هم میتونه وجود بیاره. اون چیزی نیست که نظریه من این نبود، که نظریه من قرار نیست گنده تری رو در بیاره. پس هیچ برداشت دو ممکنه باز هم به همون ترتیب AS و NS P1 داره، AS و NS P2 داره. بعد AS is causally efficacious in formation of new species. یک کسی ممکنه بگه که خب AS ویژگی P1، NS هم P1، AS P2، NS هم P2، AS P3، NS هم P3، این هم ویژگی مشتره. تمثیل اینه دیگه، ببین چجور تمثیل رو نابود میکنه. بعد یک کسی میاد میگه که AS به صورت علی کارآمد در فرم نیو سپیشیز، یعنی میتونه که نیو سپیشیز رو بسازه. خب اگر این جمله درست باشه اون وقت بله، اون وقت therefore NS is also causally efficacious in the formation of new species. خب کی گفته AS is causally efficacious in the formation of new species؟ اصلا هیچ آدم عاقلی این حرف رو نزده، پس اینم خرابه، این استدلال هم خرابه. اگه کسی بیاد بگه که خب قطعی نشد، اگر کسی بیاد بگه AS دومی قیاس نیست، دومی مشکلش اینه که در حقیقت AS اصلا یه همچین مشاهده ما مبنی بر این که AS artificial selection میتونه نیو اسپیشیز بده نداره، اصلا نداریم، اصلا نیو اسپیشیز با فورمیشن انسان وجود نمیاد، مگر برگردیم تو میلیون که شاهد نداره، که شواهدی نداره. اصلا زمانی که گناه وجود داره اصلا انسان وجود نداشته، اصلا انسان هوشمند یا الان این روزا میگن انسان هوشمند واقعا هوموسپینس و اینا، باز دوباره هوموسپینس هم خیلی هوشمند، انسان هوشمند هوشمند، یا انسانی مثلا دوره همین کشاورزی نه کم جدیدن که اسپیشیز که میلیونی عمرش. پس بنابراین این هم باز فایده نداره، یعنی اگر تمثیل کسی اینجوری بخواد ردیف بکنه این هم پیچ. یه کسی ممکنه یه حرف دیگه بزنه و این داره کلن تمثیل رو خرابش میکنه. بره ادام بگیم من کاری که میتونم بکنم اینه که یه استقرایی اسمایی بعدی میتونم یه استقرایی درست بکنم بگم که حرف داره بر اساس استقراست، برای نه استقرای مایلی، یه استقرای خوشگلتر ایشون برای میکنه این آقای ریچاردز. خب حالت سوم که کسی ممکنه بگه این انگلیسی یه دقیقا این عبارت کپی پیست دیگه باشن، حالا سوم ASNNSP1 دارن، ASNNSP2 دارن. خب یه کسی ممکنه بگه نه آقا AS که اصلا نمیتونه فورمیشن نیو اسپیشیز بده، پس برای آرچل سلیکشن is causally in efficacious in the formation of new species، کارآمد نیست، محصر نیستن. این که این جمله درسته دیگه، آره، یعنی الان تو این ستا این که کاملا درسته، حتی اولی هم درست بود، به درد ما نمیخورد. حالا کسی اینجوری گفت نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که نتیجه سلکشن از آسو کازل این افیکیشن سینده فرمش هم نیست بشه، نتیجه سلکشن هم به درد فرم ایجاد نیو اسپیشیز نمیخوره، دقیقا حرفی که خلافه حرفی که داروین دنبالش بوده. و هر جور دیگه ها، یعنی شما هر جور دیگه بخواید بر اساس شباهت ها یه خصوصیت در اینجا پیدا کنید تعمیم بدید به بعدی، دوچار مشکل میشه نظر این آقای ریچاردی چون این دقیقا همون حرف هیوم دیگه، ولی کاملا اومده تعین داده روی مثال روشن که شما متوجه بشید. اما حرف هیومه که من نمیتونم از شباهت در معادی، از شباهتی که در فرض کنید که پدیده ها میبینم، بتونم شباهت در اون مسیر علمیشو در علت هم پیدا بکنم. اگر شما 10 تا ویژگی داشتی، حرف خانم صادقپور میخوام اصلاح و تایید کنم، اگر شما 10 تا ویژگی داشتی و دیگه ویژگی دیگه بین آنها نبود و اون ویژگی هم مثل هم بود، اوکی اوکی، اون وقت هر حکمی که شما میتونی سرایت بدی، ولی چون ناشناخته هست از آن در مشاهدات ما به صورت ناشناخته عمل میکنه، وقتی همچین سیستم تمثیلی جلو نخواهد رفت. پس ببینید الان توی برداشته یک فکر کنم مصروعی دیده میشه احتمالا، توی برداشته یک نتیجه غلط نیست ولی به درد ما نمیخوره. خب تو برداشته یک تمثیل در اینجایی که ما میخواییم نچرال سلکشن رو ببریم روی گونه‌زایی و فلان از این حرفا، نتیجه غلط نیست الان ولی به درد ما نمیخوره، اصلا نتیجه منتظر ما نیست. در دومی یک از مقدمات ما غلطه، این مقدمه این که آرتیفیشال سلکشن بتونه کارآمد باشه در به وجود آمدن نیو اسپیشیز، ما این غلطه پس برای کل استدلال دیگه غلطه. در برداشته سوم درسته ولی باز نتیجهش خیلی نتیجه بدی برای ما، یعنی اینکه آبجکت سلکشن به صورت ایدی کارآمد نیست در مورد نیو اسپیشیز درسته، ولی خب این نتیجه میده که پس ان اس هم حالا اگه تمثیل درست بشه نتیجه که ان اس هم پس بنابراین این افیکیشنسه، خب این چی دیگه خراب شد دیگه، ما دوباره میگیم که از راه تمثیل انتخاب طبیعی رو درست کنیم در درخت حیات. نه تازه میگم به شما بگم حالا آدم بعد خود کوتاه میاد، تازه تو همون خصیصه هم قضیه جدیه، خصیصه ها وقتی شما نگاه میکنی خصیصه هایی که با دستکاری انسان میتونه درست بشه بسیار بسیار محدوده، مگر اینکه مسیر طبیعت در زمان بزرگش درست بکنه اونم باز برام تو انسان نده دیگه، حالا کل اونم باز تو طبیعت قرار میگیره. یعنی ببینید مثلا پلنگ و محیط و آب و هوا و زمین و اینا یکشم انسان با دستکاری هاش اینا با فرقی ندارن، یعنی تو اون فرایند کلیه. خب ولی در اینا میشه یک کاری کرد، با کاری که میشه کرد اینه که ما بیایم درستش بکنیم، این تمثیل رو از حالت تمثیل بی خود برش داریم و بچسبونیمش به استقرار. حالا اینجا شما متوجه میشید چرا این با اون برداشت ارنس مایر متفاوته، چون اینجا ضد تمثیله، اون ضد تمثیل نبود، اون اصلا به قول این فیلسوفان مثلا لابشر. خب اینجا چیکار میکنه؟ اینجا میره روی سیستم استقرایی، میگه من میام فرض کنید که A و B و این موسم هم دیده میشه، این A و B و مثلا C تا N و اینا ارگانیسم ها هستن، موسم هم دیده نمیشه نه؟ بله. حالا مشخص دارم چیکار میکنم، البته چجوری این نمایش خودکاری میشه، نمایش خودکاری باید برمید مشخصه، بله مشخصه، از دیتون نکنم، من این سه ارگانیزم هایی دارم، سه افراد ارگانیزی دارم، یا چه رد من نزده ما یه سری ارگانیزم هایی دارم یا یه سری جمعیت هایی دارم به اینا میگم ای و بی و فلان اینا یک روشن. بعد اینا یه پراپرتی هایی دارن، یه ویژگی هایی دارن. مثلا فرض کنید که پی یک رو بگیرید یک امتیاز، خب واجد پی یک نکنید، پی یک عبارت هست از واجد بودن یک امتیاز، یک ادوانتیجی داره، ویژگی داره که به خاطر اون ویژگی مثلا یه اتفاقاتی براش میفته با اینکه باعث میشه که بمونه. پیدا چیه؟ پیدا همینه. پیدا عبارت هست از اینکه چند سه بالاتری شانس بیشتری پیدا میکنه برای موندن. خب بعد یه تعبیریشون داره تحت عنوان NA1 یا NA2 NA3. این N اینجا معنای نگتیبه، این A هم یعنی آنالوژی، نگتیب آنالوژی دسته 1، نگتیب آنالوژی دسته 2، نگتیب آنالوژی دسته 3. حالا به دور استدلال الان مشخص میشه. ببین میگه A مثلا یه ارگانیسم، یه فرده، فرض کنید که یه پرنده است، این پرنده ارشد حضور شما که بالهای مناسبی داره، پی یک داره و در این حال خود بالا سروایبل هم داره دیگه. خب پس A یه ارگانیسمه که پی یک داره، پی دو هم داره، ولی اینجا باز تفاوتایی هست. اینجا این تفاوتای بین افراد اینا من دارم میذارم، یعنی اینجور نیست که من دارم از روی تمثیل سلطان این NA1 اینجا یعنی نگتیب آنالوژی بین حالا دستایی که الان وجود داره. حالا ادامهش ببینیم مشخص میشه. بی چی؟ بی هم باز همین ترتیب. پس اینجا یک مجموعه ارگانیسم، یک مجموعه افراد، یک مجموعه به نام A وجود داره، مثلا شامل جمعیت یک گونه میشه یا شامل افراد یک گونه میشه. اینا چی هم؟ اینا پی یک دارن، پی دو هم دارن، ولی کلی با هم فرق دارن. یعنی ها در دستبندی ها کلی با هم فرق دارن. این یعنی ضد تمثیل دیگه. همینجا نگاه کنید کاملا داره رفتار ضد تمثیل میکنه. یعنی اینا تو با هم شباهت دارن، کلی با هم تفاوت دارن. خب میریم سراغ بی، میریم سراغ مثلا فصل گونه بی، یا میریم سراغ مجموعه یک جمعیت بنام بی. بی هم باز همینطوره. بی هم پی یک داره، یعنی یه ویژگی‌های امتیازی داره و در اینا سروایبل کرده، مونده. ببین نمیگه چون پی یک داره پی دو داره ها، داره این صفات رو پشت سر هم ردیف میکنه که یک سری ارگانیسم های پی یک دارن، پی دو هم دارن به نام A، بی ها پی یک دارن و پی دو دارن. وقت اینجا باز نگتیو آنالوژی هست. یعنی چی؟ یعنی اینجا وقتی سراغ افراد میرید، یکیشون مثلا فرض کنید که چه میدونم زرده، یکیشون مثلا سیاهه، یکیشون چه میدونم مثلا حواسی، یکیشون آبسیه، اینا یه تفاوتایی دارن که این نگتیو آنالوژی رو میسازه. پس بنابراین خیلی هم خوبه دیگه، یعنی کلی تفاوت این مثلا وجود داره، اما هر کی پی یک داره پی دو داره. ببینید اینه دیگه، کلی تفاوت وجود داره تو ارگانیسم ها، تو مجموعه A B C D تا N، با وجود تفاوتای خیلی زیادی که وجود داره. پس بنابراین اصلا تمثیل وجود داره، نگتیو آنالوژی اینجا با وجود همه این تفاوتایی که وجود دارن، A B تا N همه پی یک و پی دو رو با هم دارن، همش بقیهش تفاوت و اختلافه. یکیشون نمیدونم پرنده است، یکیشون خزنده است، یکیشون نمیدونم قدش بلنده، یکیشون قدش کوچیکه. اصلا همش تفاوت، اصلا عالم عبارت است از تفاوت و اختلاف. اصلا هر موجود و موجود دیگه مختلفه. تو فکر نکنید تا ما انسان ها با هم اختلافه، دو تا سوسمار هم با هم اختلاف دارن. حالا ممکن اختلاف نظر نداشته باشن، ولی دو تا سوسمار هم دیگه، دو تا سوسمار هم با دو تا ویژگی های مختلف. درسته که معلوم به یک محیط مشترک هستن، یک گونه مشترک هستن، ولی اونجا به NA1 من نمیتونم اینا رو هم تصریح دارم. خیلی نسیدار بودیه. خب تا رسیدم به مجموعه N، N هم P1 و P2 هست و باز کلی اختلاف بین این افراد و این ارگانیسان. پس برای من هر جور من P1 دارم میبینم، P2 دارم میبینم دیگه. پس برای همه مجموعه‌ای که اگر A باشه، B باشه، تا N باشه، وقتی من یک ادوانتیجی میبینم، وقتی من یک امتیازی میبینم که امتیاز اینجا مرادف همون چیزی که فیتنس گفته میشه، من میبینم که چند سیگار استعمال بود. پس انتخاب طبیعی همین بود دیگه، انتخاب طبیعی نه. خب خیلی شون مینازه به این حرف، ولی به نظر میرسه که مثل ما ایرونی ها شده. یعنی مثلا ما بعد وقت بخواهم یکی رو بزنیم دیگه اصلا کار نداریم که وقتی داریم فقط بخواهم خودش بزنیم، فقط بخواهم خودش نابود کنیم، اصلا کار نداریم که بچه اتفاق میم. خب حالا بسیار خوب، این که خیلی خوب بود، یعنی شما این برداشتی که از تمثیل کردی، هر جور دیگه هم هر کی بنویسه حرف ایوم اینجا همه حرفه، درست این خراب در میاد، درسته. ولی خب حالی که سوال میکنه بعد بگه اینم درسته، اینم که اصلا مشکل نداره، هر جا پی یک باشه پی دو هست. حالا دیگه ما وقتی میریم تو ارگانیسم زیستی این رابطه رو میبینیم دیگه، همون مقدار که میبینیم ها، همون مقدار که ممکنه بتونیم ببینیم تمام جنگجو رو بررسی کنیم از قدیم و الان و بعد، اون چیزی که داریم میبینیم رابطه برقراره، پس هر جا پی یک باشه پی دو هم هست با وجود همه اختلافات. خیلی عالیه که این اختلافات رو داریم توجه میکنیم با وجود همه اختلافات، اما یه جا یه اشتراکی وجود داره، پس هر جا پی یک هست پی دو هست. حالا یکی ممکنه بگه خب صحبت چی شدیم، ما دنبال این بودیم، ما دنبال این بودیم که بتونیم اون از راه تمثیل علاوه بر اینکه انتخاب طبیعی رو توضیح میدیم، حداقل این بدبختای قبلی هم چه تلاشی داشتن دیگه، حداقل اینا که دنبال این بودن. ببینید نگاه کنید، میخواستیم یا اینجا که خب خیلی جدی میخواستیم بگیم که حتی اینا که اون چیزی که تحت اون نچال سلکشن در سطح طبیعت و در سطح ماکرو و در سطح درخت حیات و در سطح گونه زایی گفته میشه، یه فرایندیه که از این قاعده طبیعت میکنه، ولی شما فقط الان قاعده رو بهش اشاره میکنید، هر چه پی یک باشه پی دو هست، ولی اصلا گونه زایی و درخت حیاتی ناسش در نمیاد. حداقل قبلی ها این کاری میخواستن انجام بدن، آقا نگاه کن در سطح کوچیک انتخاب مصنوعی این آثارشه، همین من دارم در واقع تمثیل میکنم به کل طبیعت، کل طبیعت رو اصلا داره تبعیت میکنه، پس بنابراین میتونم از انتخاب طبیعی صحبت کنم به صورت کاملا طبیعی، گونه زایی میکنه، خصیصا رو میدونم میره جلو، هی من تغییر دادم یا اون تغییر میکنه، هی طبیعت تغییر داد تغییر کنه. درسته این به معنای برداشت ضد تمثیل هست، به معنای این که بتونه تبدیل بکنه گونه زایی به در خیاط نیست. خب من یه جایی مفصل راجع به اینا نوشتم که حالا بعدا اگر شد حتما به خاطر همین بعضی قسمتش فارسی بود شما نگفتین، علت اینکه بعضی قسمتش فارسی بود همین بود که اینا یه جایی مفصل راجب اینا صحبت شده، ولی خب چون هنوز چیز نیست فکر کنم حالا شما بعدا در افتیارتون میزنم یه بخشای در افتیارتون میزنم آخری شده که گوی آزان اصلا بی خیال بریم سراغ آی بی ای. نه این که نیست چی همون قبل نه قبلی حالا من نمیدونم منظورتون کدومی از قبلی، حالا چی این آی بی ای میگین، این رو میگین، این که الان اینجا هست اسلاید الان رو میگین یا قبلی میگین، حالا بعدا بگین منظورتون چی بودای پرسه. خب بعد اگر اجازه بدید من اینو تمام بکنم که دوستانی که میخوان تشریف ببرن ببرن مزاحمشون نباشیم، بعد اگه خواستین خدمت راستیم چشم. خب اینم بخونید دوش دیگه، اینا بعضی گفتن که اصلا آی بی ایه، شما بیا انتخاب طبیعی رو بذار با رقابت، ببین کیا باش رقابت میکنن، یه دونه اون فیکسیتی ها باش رقابت میکنن، یه دونه حتی لامارکی ها باش رقابت نمیکنن، چون این مکانیزمه، فیکسیتی ها باش فیکسیتی ها اسپیشیز ها باش رقابت میکنن، مثلا کوبی و اینا دانشمند فرانسوی که قبل از دارین خب خیلی مطرح بود نظریاتش، اصلا حضور شما که آفرینشگرها باش رقابت میکنن، آی دی کارا باش رقابت میکنن، اینا دیگه بیام از مدل آی بی ای ببینیم که برای استنتاج به بهترین تبیین البته عرض کردم خدمتتون این که آی بی ای استقرار هست یا نیست بحثه و من البته نمیدونم، باید استادان خودتون مثلا عرض کردم آقای دکتر اکبری اینجا نظر بدن، ولی چون با خودشون راجع به این یه بار صحبت میکردم به نظر میسه که خیلی معتقدن که آی بی از استقراست، جنس استقرار و قضا یه جنس جدایی در استقرار نیست. حالا من باشو نباشه الان اینجا به نخلی بعضی هم اومدن این حرف اینطوری زدن گفتن که ما اصلا میتونیم آی بیش کنیم یا آی بی کنیم، اون وقت آره اون وقت نگاه کنیم ببینیم که کی میتونه توضیح بیشتر بده. اینجا مثلا وارد شدن مثلا رفتن سراغ حشرات قارزی و بین قار، اونایی که تو قار هن، حشرات تو قار هن، حشرات که بیرون هستن، بعد این حشرات رو بررسی کردن، بعد آنها گفتن که حالا آفرینشگران نمیتونن بعضی توضیحات بدن که تکاملگرها میتونن بدن، یعنی کاملا رفتن روی اویدنس های بیرونی هم خیلی هم مفصل این بس این حشراتی که اینجا آوردن، اونایی که تو قار هم، اونا که بیرون هم نمیدونم، اونا که حوازی هم، اونا که غارزی هم، بعد اگه آفرشگرا باشیم چیز میشه، بعد اینا هم داستانه اینجا درست کردن که نهایتا نشه بگیرن که برای بهترین تبیین هم تبیین بر اساس تکامل اینا هست و نه آیدی و نه آفرینشگرایی نمیتونن اینا رو توضیح بدن و گیر میکنن توش. و در این حال حالا در این حال بالاخره شما اینجا زیستشناسی میخونید، ولی اگر بخواید روی سراغ آفرینشگرایی و یا آیدی احیانا مثلا اصلا وارد متافیزیک میشید و جدا از این بحثایی که اینا کردن اینها خدمت شما که عرض شود. خب عرض من تمومه، این اسلاید ها مثل سریه قبلی در اختیارتون قرار میگیره و فقط شما حواستون باشه این مسئله به این سادگی سر فقط همین تمثیل ها، تمثیل انتخاب مصنوعی و انتخاب طبیعی، ببینید که چقدر برداشت های مختلفی داره. پس یکی شد برداشت یکی مثل آدم گفته آقا تمثیل دیگه، تمثیل هم از اینا هم داریم میبینید دیگه. بعضی آدم گفتن که نه این میتونه برگردونیم به قیاس. خب طبیعتا اگه بخوایم قیاس رو بگیریم باید هرشلی باشیم، ولی عرض کردم که ممکن نیست هرشلی باشه این رو بسید رو نخواهدید کنه، ممکن استقرایی باشید، این خیلی ترتب میزه مدل یعنی اسمایی رو ملازم کرده دیگه. در این هم جای تعیین ناقص هم بازه، این هم توی آی بی یکی سو به جای این آی مجموع مشاهدت دارم این هم مثلا آقا اینفرینس هایی من هست، من به جای این یه نظر دیگه میتونم آقا برم سراغ سادگیش مثلا، برم سراغ سازگاریش مثلا، برم سراغ اصل صرفه‌جویی، برم سراغ تیغ اوکام. و اینا هم نظره در رو تقریبا این هست. مثلا شما تیغ اوکام بگید دستت، تیغ اوکام میده میزنه دیگه، تیغ اوکام همه این فرضیاتی که اگه باشه چون نباشه مثلا ما رو میزنه. و چیزی بگم که حداقل بهم اضافه بشه، داده ها و اطلاعات من اضافه بشه و بعدش هم این که نظر من در جای خودش برای تخریب تمثیل خیلی مفیده، ولی برای اون ادعای حداقل تکاملی شاید خیلی مفید نباشه. که من حالا اسم این مثلا شده برداشت استقرایی ضد تمثیلی و آره اینا بخشی از این کتابیه که داره آماده میشه و هنوز مونده و عقب افتاده و اینها، بخاطر همین فارسی شد که از رو سوال کردم و این شبه هر موقع شد خدمتتون میدم. این شما هفته آینده بحث یا حالا قایت رو خدمت شما ادامه خواهیم داد. این نکته من عرض بکنم، اگر چون دیدم خیلی علاقمندی به این انسان اینا وجود داره در مورد سرشت انسان، نه در مورد حالا این انواع و اقسام گونه‌های انسان که مثلا هومو یه چیزی دیگه، چون هومو جنسه و بقیه‌اش هم نوع خاصی یا چیزی رو میگن سنت، جنس و فسکی ندارن دیگه، این نوع اضافه اون سنتش هومو ساپینس، هومو نمیدونم غیر ساپینس. بعد چون علاقمندی راجع به این وجود داره، این جلسه آخر اگه شد راجع به این که آیا انسان سرشت داره یا سرشت نداره تو تبیین‌های جدید، این هم یک کاریه که نسبتاً میشه گفتش که شاید جذاب باشه و یه وقت کار دوچار مشکل میکنه برای باز همین نگرش های کلاسیک در فلسفه و دین و اینها که شما قائل باشید به این که انسان سرشت داره ولی تبیین تکاملی داره شده. اگه شما بگید سرشت نداره، خب تبیین تکاملیش تقریباً روشنه، ولی بدبختیش اینه که میگی سرشت داره نه این گونه های دیگه هم سرشت دارن و اصلا رو انسان چون تاکید هست داره اون کتاب تبار انسان هم یه زمانی حالا چون یکی دوتا دوستان هم گفتن که خوندن، یه زمانی اگر حالا اون سر داشتن دوستان اصلا یه نیم ساعتی اصلا ارائه کنن یه دیگه رو بیست دقیقه اون کتاب رو ارائه بکنن و چون مراجع به همین تکامل داده بکنن من از شای سلکشن من از شای سلکشن بیشتر صحبت میکنیم تکلیم روی این باشه های سپیشیست هست. ولی اما سرشت انسان هم اگر شد حالا از کردم الان تقریبا جرقه ایجاد کردم، میگه سرش داره ولی طبیعی تکاملی میکنه، یعنی کاملا مثلا نظیر ذاتگره ها و اینا داره حرف میزنه ولی طبیعی تکاملیه، گرفتار شده خلاصه تفسیر ما نیست. خب دوستانی که میخوان فرمایش بفرمان من هستم خدمتتون با کمال میل تا میتونم تا دوازانی من بشینم شما فرمایش، ولی دوستانی که میخوان برن برن راحت و آسوده تشریف ببرن. خب آقا خانم سال خود
از صدای من میان؟
بله صدای شما میان.
از درستتون ممنونم، خیلی مفید و خوب بود. سوالم اینه که اگه بگیم که مثلا موجوداتی که تفکر میکنن نشونه اینه که قدرت تکلم دارن، یعنی بگیم که تفکر منوط به تکلم و زبانه و داشتن زبان. وقت میتونیم اینجا نتیجه بگیریم که بگیم توی قرآن اومده که یه سری مرچه ها وقتی که دارن رد میشن بعد میبینن که یه سری آدم ها دارن با عصب میان حالا یه چیزی با این مرسن بعد میگن که بیایی بریم کنار اینا عقل ندارن از روی ما رد میشن. یعنی مرچه ها میگن آدم ها عقل ندارن از روی ما رد میشن به امون کنن بریم کنار.